بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم انطقنا بالهدى و الهمنا التقوى. روز شما عزیزان بخیر، خوش آمدید. بحث والدین و آزمون ازدواج فرزندان رو میخواییم با هم مرور کنیم. ابتدایی مقدمه خدمت شما عرض کنم این که ما احتمالاً حدود 2 ساعت تا ساعت 7 قرار خدمت شما باشیم. قرار نیست ظرف این حد اکثر 2 ساعت تمام مسائل ازدواج رو بررسی کنیم، تمام راهکارهای رفع مشکلات رو بررسی کنیم، امکانش نیست. بحث ازدواج حداقل 4 ترم یعنی 4 تا 14 جلسه زمان میبره و امکانش نیست توی جلسه به همه مسائل بپردازیم، همه گرفتاری ها رو حل کنیم، همه ابهامات رو برطرف کنیم. اکوشو ببندیم. خب این جلسه رو میشه 2 جور اداره کرد. شکل اول این که بیایم چند تا راهکار موردی، چند تا تجربه فردی، چند تا پیشنهاد، چند تا نظر متنوع و پراکنده رو مطرح کنیم. جلسه رو میشه به طرح مسائل بگذرونیم که این مسائل مشکل یکی را حل میکنه ولی برای دیگری ممکنه هیچ خاصیتی نداشته باشه. شکل دومش این استش که بیایم یه نگاه کلی به ازدواج پیدا کنیم، نگاهمون رو درست کنیم. نگاه ما نسبت به ازدواج اگر درست بشه میتوانیم ریشه مشکلات رو و اون اصولی که مورد غفلت خانواده هاست معمولا اونها رو پیداش کنیم، اونها رو شناسایی کنیم که من قراره به این دومی بپردازم. سلام علیکم. قرار یه نگاه کلی به ازدواج پیدا کنیم، بعد انشالله اگر زنده بودیم و جلسات بعدی اگر بود وارد جزئیاتش بشیم. 3 تا نکته میخوام خدمت شما عرض کنم انشالله که براتون مفید باشه. نکته اول، بگید تنها فرمانی که خداوند در بهش به آدم داد چی بود؟ خداوند در بهش به حضرت آدم فقط 1 دستور داد، چی بود؟ اون نهیه، این کار نکن نهیه. خداوند به آدم گفت یه کاری بکن، چی؟ سجده کن. نه، سجده مال ملائکه بود. سجده و دستورش به ملائکه بود برای حضرت آدم. شما بگید. آره، آیش این است که قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. ای آدم، تو در معیت همسرت به آرامش برس. بنابراین تمام کسانی که اینجا توی پاسخ به سوال نوشتید هدف ازدواج آرامشه، درست نیست. چون این آرامش مال کیه؟ آدمه، مربوط به همسرش نمیشه. جواب درست این نیست. در سوره بقره آیه 35 و در سوره اعراف آیه 19 این عبارت تکرار شده که خداوند به حضرت آدم فرمود که برو آروم بگیر با این زوجت. تا اینجا بشه براتون بهشت و بتوانید هر چی میخواید بخورید. این آیه حداقل 4 پیام داره. پیام اول، طبق این آیه هر مردی با هر عنوانی، با هر مدرکی، با هر قدرتی، با هر ثروتی، با هر موقعیتی نیازمند آرامش تمام پسرها، تمام مردها بدون استثناء نیازمند آرامش، مثل تمام گوشی ها که نیازمند شارژر. این خصوصیت ذاتی مرده که نیازمند آرامش. پیام دوم، این که آرامش بخشی در ذات هر دختری هست، هیچ ربطی به مدرکش، به قیافش، به اندامش، به موقعیت خانوادگیش نداره. اسکن انت و زوجک الجنه چهار تا پیام داره. پیام اول این که همه مردها نیاز به آرامش دارن چون احساساتی هستند، و خانما که سرشار از عاطفند، آرامش بخشی تو ذاتشونه، ربطی به مدرکشون نداره، ربطی به تحصیلاتشون، شهر و روستایی بودنشون نداره، تو ذاتشون هست. پیام سوم اینه که هر مؤنث و مذکری، هر زن و مردی، هر دختر و پسری دو عنصر متضاد با یکدیگر نیستند. چی هم پس؟ یه نفر دو نفر تو نوشته بودید مکمل همن، یعنی چه؟ یعنی همدیگر رو به کمال میرسونن؟ نه، معنیش این نیست. ازدواج تنها راه مبارزه با غفلت، با خودخواهی، با خودپرستی، با خودسری و تنها زمینه ساز تکامل هم زن و هم مرد. این هم پیام سوم، که زن و مرد با هم تضاد ندارن، دو جنس مخالف نیستن. چرا؟ چون نقص هر زن و شوهری رو، نقص هر زن و شوهری فرصت ایجاد میکنه برای کی؟ نقص زن فرصت ایجاد میکنه برای شوهر، نقص شوهر فرصت ایجاد میکنه برای زن که اون فضائل خودش رو، توانایی‌های خودش رو چیکار کنه؟ ابراز کنه، اظهار کنه. مکملن یعنی این، مکملن یعنی این که توانایی های زن توی نقص شوهر ظهور پیدا میکنه، توانایی های شوهر توی نواقص زن ظهور پیدا میکنه. پس زمینه کمال هم رو فراهم میکنن، نردبان رشد و کمال هم دیگر، نه اینکه میخوان همدیگر رو به کمال برسونن. حالا جناب حضرت آسیه سلام الله علیها میتونه از نردبان فرعون بالا بره و فرعون میتونه از نردبان آسیه چیکار کنه؟ سقوط کنه بره پایین. پس زن و شوهر مکمل همند که به غلط توی جامعه رایجه، یعنی همدیگر به کمال برسونن، این درست نیست. مکمل همند یعنی این که بهترین بهانن برای ابراز توانایی ها، قابلیت ها، لیاقت ها، انسانیتشون، صفاتشون، فضائلشون. به نظر شما چرا خداوند اولین فرمان و تنها فرمانش تو بهش این بود؟ چرا به آدم گفت برو آرامش پیدا کن؟ علت صدور این اولین فرمان الهی چی بود؟ حتما دلیلی داشته، حتما علتی داشته. طبق آیه 49 سوره زاریات که می‌فرماید و من کل شیئن خلقنا زوجین. کل شیئن یعنی چه؟ هر چیزی، چه جماد، چه گیاه، چه حیوان، چه انسان، چه هر چیزی تصور کنید، حتی ذرات بنیادین، حتی اتم، حتی ریزتر از اون، هر چیزی رو تصور کنید حتما زوجه. یه قطره آب چیه؟ هیدروژن اکسیژن، پس زوجه. لعلکم تذکرون، این میشه مقصد ازدواج که با جواب میدادید ندادید هیچ کدومتون. قرآن میفرماید همه را زوج قرار دادیم تا شما ذاکر بشید، غافل نمونید. یعنی کسی که ازدواج نمیکنه غافله، قطعا غافله. تا یادآور بشید، تا ذاکر بشید، تذکر پیدا کنید مقصد زوجیت و ازدواج. طبق آیه 49 سوره زاریات و طبق آیه 7 سوره واقعه که میفرماید کنتم ازواجن ثلاثه، معلوم میشه که در روز قیامت مردم چند گروهن؟ فقط سه گروه و سه دسته و سه زوجند، یا اصحاب المیمنن، یا اصحاب المشعمن، یا السابقونن، حالت دیگه ای نداره، یا بهشتیان یا جهنمیان. اصحاب المیمنه و اصحاب السابقون بهشتیان و اصحاب المشعمن که جهنمیان. به استناد این دو آیه، به استناد این چند آیه، پیام چهارم این آیه اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی این که زوجیت برای انسان و برای کل شی یعنی همه مخلوقات چیه؟ الزامی است، ضروری است، اجباری است. نمیشه ازش فرار کرد. ازدواج اجباری است، الزامی است. دلیلمون چیه؟ دلیلمون این است که میفهمد از شمس و کورت از نجوم کدرت، تا قیامت برپا بشه اول نفوس رو زوجیت میدن و از نفوس رو زوجت. یعنی جناب آسیه سلام الله علیها با همسری همسنخ خودش، فرعون با همسری همسنخ خودش، اینا زوجیت داده میشن. یعنی توی آخرت هیچ مجردی حضور نداره، همه زوجن. تنها کسی که اجازه داره فرد و فرید و احد و واحد و صمد باشه کیه؟ فقط خودشه. هیچ زن و مردی، هیچ دختر پسری تحت هیچ شرایطی اجازه ندارن مجرد باشن. ببینید اولین دستور این بود که برو ازدواج کن، اولین اقدام روز قیامت اول زوجیت میدن، بعد به بحثای دیگه میرسن. از شمس و کبرت نجومون کبرن جبال سویرت اشار و تلت ووش و سر بهار سجرت از نفوس و زوجه. اولین اقدام در قیامت اینه که نفوس باید زوج بشه. مجرد رو اصلا برای شأنی قائل نشده آفرینش. خب الان چند نفر از جامعه 1.5 میلیاردی مسلمان ها تصورشون اینه که ازدواج اجباری؟ این نگاه متاسفانه نداریم، هیچ کس نداره. وقتی ازدواج اجباری نمیدونید میگید خب حالا دیر نمیشه که، حالا درس تو بخون دخترم، حالا لیسانس تو بگیر، فوق تو بگیر. چون جواب رو دادم دیگه خانم جمع نکنید دیگه، جواب داده شد. خب کی میتونه بگه اجباریه یعنی چه؟ ازدواج اجباری است. بفهمتون اگر انجام نشه طرف زنا میکنه، پس یا زنا میکنن یا زناشویی میکنن، حالت سوم نیست. پس هر کی مجرده داره زنا میکنه. اجباراً همه باید زوج باشن. پس چی اختیاریه؟ نکاح ما اختیاریه، این که زنا کنیم یا ازدواج کنیم. و میدونید که شنیدید که همه اندام بشر چی داره؟ زنا داره. همه اندام انسان زنا داره. زنا را هم برای ما معنی نکردن و الا تن تو میلرزید از بحث زنا. تو آیه 12 سوره ممتحن خداوند میفرماید که ای پیامبر وقتی زنان مؤمن میان با تو بیعت کنن اگر زنان مؤمن مؤمنات آمدن پیش تو یبایعن که با تو بیعت کنن. شش شرط براشون بذار. شرط دوم چیه؟ لا یزنین، زنا نکنن. یعنی زن مؤمن ممکنه اهل زنا باشه، خودش هم حالیش نباشه. در سوره فرقان میفهمد عباد الرحمن کسانی هستن 12-13 ویژگی دارن. یه ویژگیشون که لا یزنون، زنا نمیکنن. الان تن پدر مادر از زنا اصلا نمیلرزه. میدونیم بچه هامون دوست دارن، دوست دختر پسر دارن، دوستن دیگه، رفیقن، مشکلی نیست، با هم میگن، میخندن، دختر خاله، پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی و دختر دایی، اینا اونا با هم، اینا با هم بزرگ شدن، مشکلی نداره. نکته اول تموم شد. اگه تا اینجا سوالی مطرح به ذهنتون میرسه بکید. راجع به ازدواج الان فرصتش نیست بیشتر از این توضیح بدم، یا اینقدر براتون توضیح بدم که یه زمانی بنزین چی بود؟ سهمیه بود. خب شما یه سهمیه بنزین داشتید، میرفتید تو پمپ بنزین، بنزینتون سهمیتون رو میگرفتید، کارت میزدید سهمیتون رو میگرفتید و ماشین رو کنار پمپ بنزین روشن بگذارید که اون بنزین مصرف بشه، ولی شما به جای نرسید، میشه زنا. استعدادهای جنسیتون رو، عاطفیتون رو وقتی خرج میکنید به جایی نمیرسید، میشه زنا. این در کوتاه‌ترین عبارتی که میشه زنا رو گفت. خداوند یه جذابیتایی در زن گذاشته، یه چیزی در مرد گذاشته، این دوتا رو جاذب و مجذوب هم قرار داده. اگر این استعدادها خرج بشه و این دوتا به معراج کشیده نشن، آسمانی نشن، چون این بنزین رو برای چی به شما دادن؟ برای که به جایی برسید، برای بازی که ندادن که. اگر این توانایی جنسی، توانایی عاطفی که به شما دادن خرج بکنید، خنده هاتون و شوخی هاتون و نوازشتون و بوسیدن هاتون و در آغوش کشیدن هاتون و همه روابطی که ریشش توانایی جنسی و عاطفی شما رو بروز میده، این توانایی ها خرج بشه، نه خانم نه آقا متحول نشید، نگاهتون به ان الله جمیل نشه، به خدای زیبا جلب نشه، میشه زنا. و اما نکته دوم، انتظار پدر مادرها اینه که وقتی دختر پسراشون ازدواج میکنن به کامیابی برسن، به لذت برسن، به شور و نشاط دنیوی برسن، به سلامت و سعادت اخروی دست پیدا کنن. اما متاسفانه خیلی زود بسیاری از دختر پسر ما گرفتار آه و ناله و اعتراض و شکایت و نفرت و قهر و درگیری و خشونت و گرفتار طلاق میشن. انواع طلاق ها آمارش هر روز داره بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ بیشتر میشه. چرا اینجوریه؟ خیلی مهمه بدونید چرا آمار طلاق هر روز داره بیشتر میشه. تو شهر یا روستا؟ با سواد یا بی سواد؟ پولدار یا بی پول؟ پولدار. جواباش هم روشنه برای هممون. خانواده مرفه احتمال طلاق بچه هامون بیشتره تا اونایی که تو فقرن. خب علت کاهش ازدواج، تأخیر ازدواج، ناپایداری ازدواج ها عوامل زیادی دارن، ولی از نظر من مهمترین عوامل این هفتا هستن. یک، این که تو سیستم آموزشی ما نه حوزه نه دانشگاه، نه مدرسه نه دبیرستان نه دانشگاه نه فوق لیسانس نه دکتری، در تمام مراکز آموزشی ما، در تمام سطوح آموزشی ما به بچه های ما همه چی یاد میدن جز خودشناسی. بنابراین شما عزیزانی که اینجا تشریف دارید شاید کمترین اطلاعاتی از خودتون ندارید، قدرتون و وزنتون اینا رو میدونید ولی خودتون رو نمیشناسید. اگه بگن شما چند نفرید، شما کی هستید، خیلی براتون روشن نیست جواباش. مشکل اول این است که آدم ها خودشون نمیشناسن. مشکل کاهش ازدواج و تأخیر ازدواج، ناپایدار ازدواج چیه؟ این که اصلا نمیدونن ازدواج چرا باید بکنن. الان کاغذ بهتون بدیم پدر مادر خوب، بگیم چرا بچه هاتون باید ازدواج کنن، چی جواب میدید؟ نوشتید برای که بچه به دنیا بیارن؟ کسی توصیه کردن اصلا روایت داریم بچه به ازدواج کنید که بچه دار شید؟ بچه کیلو چنده تو بهش که بچه از شما نمیخوان که. تو قرآن که میگه بچه فتنه است، تو قرآن که میگه المال والبنون، اینا که مشکل دارن که. قرآن میفرماید فرزند کمترین سود رو برای شما نداره. کجا اسم بچه اومده؟ مگه میخوایم تولیدی باز کنیم ازدواج کنیم که بچه دار شیم؟ خیلی از ازدواج ها تأخیر میافته. خانم چه ازم میگه این مرده بعدن نمیتونه بچه منو درست تربیت کنه، این خانمه نمیتونه بچه های منو تربیت کنه، داره ازدواج میکنه به فکر از الان، نه به باره نه به داره، نگران بچه شه. الله اکبر. چرایی ازدواج برای کدومتون روشنه؟ کدومتون جواب قرآنی بلدید که چرا من باید ازدواج کنم؟ میگن چرا نداره دیگه، یه شطوریه در هر خانه خوابیده، باید ازدواج کنی دیگه. حالا دیرم نمیشه البته، حالا فرصت هست. سومین دلیل تأخیر ازدواج، کاهش ازدواج، ناپایداری ازدواج، این که نه پدر مادرها نه جوانها خصوصیات دختر پسر رو نمیشناسن، خصوصیات زن و مرد رو نمیدونن. هر زن و مردی یه خصوصیت ذاتی داریم. خصوصیت ذاتی مردها و زنها و دخترها و پسرها چیه؟ که اینا با هم فرق دارن. برامون روشن نیست. چهار، دلیل چهارو، فرق ازدواج اسلامی با ازدواجهایی که الان توی جامعه رایجه. فرق این ازدواج ها روشن نیست. ازدواج هایی که الان تو جامعه داره صورت میگیره تقریبا حتی 1% هم اسلامی نیست. فقط کلمه مهریش مال اسلامه، بقیش هیچیش مال اسلام نیست. عامل پنجم، چند نفر معنی زندگی رو میدونن؟ چند نفر اصول و مبانی زندگی رو بلدن؟ مقصد زندگی چیه؟ تو کدوم کتاب اینها به ما گفته شده؟ کدوم مقطع تحصیلی به ما گفته شده؟ تو راهنمایی بحث زندگی هست، ولی اصلا معنیش نیست. تو اینترنت سرچ کنید معنی زندگی، 800 تا 900 تا 1000 تا معنی گفتن. این اصول و مبانی زندگی برای من و شما روشن نیست، برای نه پدر مادران نه برای جوانان. عامل ششم، چگونه باید ازدواج صورت بگیره؟ ازدواج اسلامی مراحلش چیه؟ این هم هیچ جا گفته نشد. و عامل هفتم، عامل خیلی مهم، این دخالتیه که پدر مادرها در زندگی بچه هاشون دارن، عادتهاشون رو به اونا تحمیل میکنن، رسومشون رو تحمیل میکنن، سختگیری های غیر منطقی، غیر اسلامی، غیر قانونی بر اونها تحمیل میکنن. عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل دیگه هم هست. به نظر من این هفته از همش مهمتره. یه نگاه دوباره به این هفته بکنیم. یک، فقدان خودشناسی. وارد بحثش نمیشم چون خودش یک ترم همین بحث میبره. فقط یک اشاره بکنیم. کسی خودشو نمیشناسه، آیا نیازهای خودشو میفهمه؟ نیازهای جسمی، نیازهای جنسی، نیازهای عاطفی، نیازهای علمی، نیازهای مادی، معنوی، نیاز به شب زنده داری، نیاز به سحرخیزی، نیاز به ذکر، نیاز به دعا، نیاز به ازدواج، نیازهاشو میفهمه؟ قطعا نیازهای خودشو نمیفهمه. خواسته داره. بچه های ما خواسته زیاد دارن. نیازشون رو نمیفهمن. نوشابه آب یا نوشابه خواسته است یا نیاز؟ خواسته است. نیاز ما چیه؟ آبه. ما خواسته زیاد داریم، پفک میخوام، چی میخوام، چی میخوام، ولی نیازهامون اگه خودمون نشناسم نیازهامون نمیفهم. کسی که خودشو نمیشناسه قطعا نمیتونه عاشق باشه، معشوق داشته باشه، مقصد داشته باشه، مقصود داشته باشه. مقصد و مقصود زندگی خودشو قطعا نمیشناسه، بنابراین نمیتونه گرفتار خیال بافی و توهم نشه. غالب مردم ما به خصوص جوونه تحصیل کرده ما غرق خیال بافی هن. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم والجهل. ما همه دچار توهمیم و راه نجاتش فقط همین خودشناسی. خودشناسی هم اینقدر زمان نمیبره، با یک دقیقه میشه بخش عظیمی از خودشناسی رو بهش رسید از منظر قرآن. مشکل دوم چی بود؟ این که نمیدونیم ازدواج چرا صورت میگیره. اینم خودش یه ترم توضیح داره. متاسفانه برای غالب والدین روشن نیست که آیا ازدواج برای چی؟ ازدواج برای آدم کردن همسره یا برای آدم شدن خودمه؟ این جمله آدمت میکنم رو چند نفرتون شنیدید یا گفتید یا تجربه کردید؟ آدمت میکنم. زنا میخوان شوهراشون آدم کنن، شوهرها میخوان زناشون آدم کنن، جفتشون میخوان بچه‌ها رو آدم کنن. تو خانواده ما کی میخواد خودش آدم شه؟ همه اصلاح طلبیم، همه میخوایم آدم کنیم. آدمت، راننده ها میخوان هم دیگر آدم کنن، همه میخوان هم دیگر آدم کنن. آیا ازدواج برای که طرف رو آدم کنن یا میخوام خودم انسان بشم و آدم بشم؟ آیا ازدواج برای داشتن بهترین همسره یا بهانه برای بهترین همسرداری است؟ جعده بهترین همسر عالم رو داشت. امام حسن مجتبی زیبا، سخاوتمند، خوش اخلاق، خوش بیان، فرزند پیامبر اکرم، فرزند زهرا، بهترین همسر داشت، به چه دردش خورد؟ فرعون بهترین زن رو داشت، به چه دردش خورد؟ زنان نوح و لوط علیهم السلام زنانشون همسر دو تا پیامبر بودن، به کجا رسیدن؟ اینا برای پدر مادرها روشن نیست، به طب برای بچه‌هامون هم روشن نیست که ازدواج برای چیه؟ برای این که من بهترین همسرداریمو ابراز کنم، مثل امام حسن مجتبی، مثل حضرت لوط که زنش خیانت کرد، ولی او پیامبری چی کرد؟ نگفت تو برای من آبرو نگذاشتی، قهر نکرد، فوش نداد، کتک نزد، طلاق نداد، خونه مامانش نفرستاد، زندگیشو کرد. آیا ازدواج برای به کمال رساندن همسر اینطور که شما نوشتید مکملیم، یعنی من باید گوش خانمم رو بکشم ببرمش به معراج، تو باید آدم شی، باید به کمال برسی، یا نه خودم قراره به بهانه او به کمال برسم؟ پیامبر با عایشه میخوان به کمال برسن یا میخوان عایشه رو به کمال برسن؟ بینید یه حرفا کلی، اگر این کلی رو ماهیگیری یاد بگیرید قشنگ میتونید مسائلتون رو خودتون حل کنید، ولی اگر جلسه رو بذاریم به طرح چند تا مسئله که بچه من چنینه، دخترم چنین، پسرم چنان، مثل این اونه که براتون ماهی بگیریم ولی هیچ وقت ماهی گرفتن رو یاد نمیگیرید. این کلیات رو نگاه کلی پیدا کنید، بهتر میتونید مسائلتون رو خودتون حل کنید. سوال: آیا ازدواج برای زیبا دیده شدنه؟ حالت دوم شو شما بگید. این که من زیبا دیده بشم یا نه زیبایی های همسرم رو بتونم کشف کنم. سوره لیل کسانی که صد دقبل حسنا حسن رو میان تصدیق میکنن، میگن تو چه نکات مثبتی داری ماشاءالله، میان نکات مثبت همسر و فرزند رو کشف میکنن، بعد میگن ما رأیت الا، همش زیبایی میبینند. ما چه کارشون میکنیم؟ سنوی از سر و حلل یسرا، زندگی رو برشون هموار میکنیم. وقتی زن شوهر پدر مادر فقط مثل مگس رو ایراد میشینن، اینجای صحبتت ایراد داشت، اونجاش غلط بود، اینجاش فلان بود، کذب بالحسنا میکنن، زیبایی ها رو نمیبینند، فقط میشینن عیبا رو فهرست میکنن. ما چیکارشون میکنیم؟ سنوی از سر و حلل اسرای زندگی رو برشون میپیچونیم، هی میپیچونیم، هی اینا با مشکل برخورد میکنیم. سوال: آیا ازدواج برای به هم رسیدن، که زن شوهر به هم برسن؟ اگه به این باشه، میبینی تو هم دوران عقد از هم چی میشن؟ دلزده میشن. حالت دومشو شما بگید. آیا ازدواج برای به هم رسیدن؟ جواب نه. پس چیه؟ آره، با هم رسیدنه. این لازمه اینه که من مقصد داشته باشم. حالا خانمم هم اگه مقصد داشت با هم همسفریم، وسط را پیاده شد، پیاده شد، من راهمو ادامه میدم چون من مقصد دارم. سوال: فرزندان شما مقصدشون مشخصه؟ آیا میدونن کجا میخوان برن؟ خود من و شما مقصدمون مشخصه؟ مشکل بعدی ناآگاهی پدر مادرها و بچه ها از خصوصیات دختر پسر هم. جوونا و پدر مادرها خصوصیت اینها رو نمیدونن. غالب والدین و شاید تمام دخترها و پسرها نمیدونن که خصوصیات و حساسیتشون قبل از ازدواج و بعد از ازدواج چقدر زیر رو میشه، متضاد میشه. میتونید شما این مثال بزنید؟ یه چیزی رو از دخترها بگید یا از پسرها بگید که قبل از ازدواج یه جورن، بعد از ازدواج عکسش میشن. بله؟ نه، این که خصوصیت نیست، این که حساسیت نیست. دخترها قبل از ازدواج عاشق چی هن؟ قبل از ازدواج عاشق چیه پسران؟ کلامشونه. میگه خانم شنبه میبرم دبی، یک شنبه میریم کیش، دو شنبه میریم ترکیه، میریم استانبول، شانزلیزه، سر تا پا تو طلا میگیرم. میاد میگه بابا مامان یکی پیدا کردم منو درک میکنه، شما منو درک نمیکنید. دخترها قبل از ازدواج عاشق کلام پسرها، از کلام پسرها لذت میبره. پسرها چی؟ از یک پفک خوردن زره دهنش، طرف میگه وای این چه دختری، من همین رو میخوام، یا که خودم میکشم. پسرها از دخترها رفتار میخوام، رفتار دخترها رو پسرها بسیار تأثیر گذار. خب تا عقدشون خونده شد، به محضی که عقدشون خونده شد رفتن تو خونه، خب وقتی پسر میاد خونه، خانم ازش چی میخواد؟ دیگه I love you نمیخواد. نون خریدی یا نه؟ باز یادت رفت؟ بهت گفتم سیب زمینی بخر، باز یادت رفت؟ او دیگه I love you نمیخواد، کلام نمیخواد، چی میخواد؟ رفتار میخواد. باز که جورابات انداخت اینجا، باز که کفشات اینجا، باز که با کفش اومد. دختر بعد از ازدواج رفتار میخواد. پسر از شوهر از زنش چی میخواد؟ قرمه سبزه نمیخواد، فسنجون نمیخواد، یه خسته نباشید میخواد. یعنی دقیقا این کلام میخواد، او چی میخواد؟ رفتار میخواد. یعنی دقیقا برعکس شد. مثال ها یه مثالشه. دخترها به پسرها قبل از ازدواج بعد از ازدواج حساسیتاشون، خصوصیاتشون زیر و رو میشه، اصلا هم نگاهشون عوض میشه. دختر قبل از ازدواج همشون چی میگن اگه یک کمی مؤمن و مذهبی باشن؟ میگن اصلا برای من مهریه مهم نیست، یه زندگی ساده، خیلی ساده، ایرانه میخوام، ایرانه میخوام، ایرانه میخوام، ایرانه میخوام، تا وارد ازدواج میشن اینجوری که نمیشه، ایران میخوام، ایران میخوام، ببین اون کی داره، اونم میخوام، اونم میخوام، یه دفعه همه چیز عوض میشه. پس این صحبتایی که اینا قبل از ازدواج میکنن، اینها نمیتونه ملاک توی انتخاب باشه. غالب والدین و دخترها و پسرها به درستی نمیدونن ویژگی های مثبت و منفی برای انتخاب هر دختر پسر چیه، نمیدونن باید با چه پسری ازدواج نکنن، با چه پسری ازدواج کنن، با چه دختری باید ازدواج کرد، با چه دختری نباید ازدواج کرد. این که خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و عجل میگن با گلهای مزبله ازدواج نکنید. گل مزبله به چی میگن؟ یعنی ظاهرش، ولی باطنش، ریشش مشکل داره. هنون گلهایی که سر چهار را میفروشن خیلی خوشگلن، ولی خب ریشه نداره، کندنش این دو روز خوشگله، بعدش تا ببرین تو خونه میبینید پوسید، پلاسید. لذا کمتر جوانی رو شما میبینید در زمان عقد از همسرش تعهد بگیره. نمیدونم این برنامه عصر جدید رو میبینید یا نه، من یه لحظه شو این چند سپیچ شو دیدم که اون افغانیه توی زارن، من که نیدم، توی همین مراسم ازدواج کرده، بعد مجری از خانومش پرسید که چطور اوضاع، گفت هنوز به پنج شرط من عمل نکرده. یعنی یه دختر خوب از پسر شوهرش باید تعهد بگیره. الان خیلی ما نامه داریم، ایمیل داریم که نوشته از آن اول ازدواج طرف معتاد بود، ولی نه اینقدر شراب میخورد، نه اینقدر. خب اسلام نگذاشته، شما اجازه نداده با کسی که شرابخاره، تارک و سلاته، با این نباید ازدواج کرد. میگه نه، قول داده که بذاره کنار، گفته اگه تو یک کمی با من همراهی کنی بعد من قول میدم نماز صبحمون یا ظهرمون بخونم. خب شرایطی رو، خصوصیات مثبت و منفی رو تو قرآن گفته شده، در احادیث ما هست، میفهمن طیب با طیب، خبیث با خبیث. خب این رو من با تشخیص بدم، مادر با تشخیص بده، پدر با تشخیص بده، این دختر پسر باید بدونن کی طیبه کی خبیثه. خبیث چیه؟ اجتو صد من فوق الارض، مثل قارچ روی زمین هست ولی ریشه نداره، با یه تلنگر میفته. حالا چطوری میشه اینا رو شناخت، چجوری اینا رو فهمید، دیگه بماند برای فرصتی دیگه. چهارمین عامل تأخیر ازدواج، کاهش ازدواج و ناپایداری ازدواج این است که پدر مادرها و بچه ها از ازدواج اسلامی تقریبا هیچ چی نمیدونن. نظر دقیق قرآن و اسلام رو راجع به ازدواج خیلیاتون نمیدونید، خیلیاتون نمیدونید. حتی متاسفانه مادر پدرها و بچه ها رساله شون هم نخوندن راجع به ازدواج. میگن ما بلدیم دیگه، تو تلویزیون دیدیم. خب این که ازدواج قیابن یکی را عقد کنن که این اسلامی نیستش که. الان قیابی ازدواج عقد میکنن، خب طرف که قصد انشا پیدا نمیکنه که، من نمیدونم از که این وکیل گرفتن باب شده. خلاصه تو ازدواج ما خدا کجاست؟ در ایران رسمی که به همه دخترها مهریهشون یک جلد کلام اللهه، اون قرآن تو زندگی اون دختر چه نقشی داره؟ هیچی، فقط یه اسباب بازیه، یه چیز تشریفاتیه. ازدواج ما اسلامی نیست، یعنی مطابق با قرآن نیست، مطابق با احکام شرع نیستش که. حتی رساله رو هم نخوندید ببینید دختر پسر تو دوران نامزدیشون چه کار تا حیطه مجازشون کجاست؟ خب اونایی که قبلا منوشن تو کلاسام بودید لطفا جواب ندید، اونایی که نبودن جواب بدید. تو ازدواج اسلامی چند تا بله گفته میشه؟ عروس بله میگه یا داماد یا هر دو؟ هر دو. و کی اول؟ عروس. درسته یا نه؟ عروس میگه. ولی در ازدواج اسلامی تو رساله دیده باشید زن عروس که بله نداره بگه، چون خطبه رو اون میخونه، او باید بگه زوجت و که نفسی علا صداق المعلوم. پسر میگه قبل تو تزویج، پس او بله که این تلویزیون لعنتی اینقدر پخش میکنه چیه؟ بله وکالته. میگه دو شیزه فوق لیسانس بی سواد که نمیتونی پنج تا کلمه رو بگی، من از طرف تو بگم؟ ببینید که خطبه خونده میشه که جز قانون نیست. شما میتوانید، ما که این کار کردیم برای خودمون، برای بچه هامون، خودمون خوندیم رفتیم محضر گفتیم آقا ثبت کن، به تو چه که ما خوندیم یا نخوندیم؟ خطبه که جز قانون نیست. یارو میشینه آمده یه نفر گذاشته توی محضر به عنوان حالا یا روحانی یا جیدن کوچلواری خطبه میخونن، پول میگیرن. خب میتونه خودتون بخونید، چون کتاب تحرول ببخشید کتاب وسائل شیعه ائمه اطهار میگن خطبه رو باید خود دختر پسر بخونن تا قصد انشا پیدا کنن، بفهمه که پسره میگه بله، دختر که بله نمیگه. که قرآن میفهمد بله که داماد میگه میثاق غلیظه، بنابراین حق نداره طلاق بده. خب میبینید بله من شما اسلامی نبوده دیگه، ببرید تا بقیه قضایاش کجاش اسلامی بوده؟ هیچیش، همش مال روانشناسا و مراد تلویزیون و مال اینه اونه، شنیدیم اینطور شنیدیم اونطور. اسلامی نیست ازدواج های ما. این که میبینید اینقدر آسیب پذیره، باید خدا رو شکر کنید که همه اشون باطل نمیشن. خب آره، و خود من و شما باید دنبالش باشیم، یعنی انتظار نبود داشته باشیم آموزش پرورشه که استکبار به ما تحمیل کرده، دانشگاه تهرانی که انگلیس برای من کلنگ زده، او بیاد اسلام رو به من یاد بده؟ توقع بی جایی. به خاطر همین ایراد مهم، جایگاه تفکر، توکل، استخاره برای قالب پدر مادرها و بچه‌ها روشن نیست. نمیدونید کجای ازدواج باید تفکر کرد، کجاش باید توکل کرد. و استخاره یعنی چه؟ من ناخونامو بکنم لای قرآن بگم یه آیه بیاد، اون آیه به من میگه ازدواج خوبه یا بده؟ تو مسجد از او بالا داد میزنه آها جاقا سه تام برای ما بگیر، چهار تام برای ما بگیر. چیه مگین؟ این که اسمش فالگیریست، این که شاید حرام باشه در اسلام، رجسون من عمل شیطان. استخاره این طلب خیر کردن، دعای 33 صفحه سجادیه رو بخونید ببینید حضرت سید و ساجدین زین العابدین صلی الله علیه استخاره رو چی میگن. استخاره که بلای قرآن ربطی نداره. که بعد جالبه که انقدر استخاره رو میگیریم تا خوبه بیاد، اینقدر میگیریم تا بده بیاد، خودمونو داریم گول میزنیم. و تمام مراجع فتوا دادن که این استخارهایی که میگیرید که استخاره نیست، اسمش تفعله، حجیت ندارم. بله بفهم. بفهم خدا رحمتش کنه. ببخشید شما مرجع دارید؟ رساله دارید. خب برید بخونید ببینید مرجع تو رسالهش چی گفته. و بعد گفتن چجوری بگید؟ بگید زوج تو که، لازم نیست بگید انکه تو که، که نافتون تخون بخوره که تلفظش برای ما ایرانی ها سخته. گفتن خب بعد خودشون همه مراجع بدون استثنا خوباشون بداشون همه نوشتن که میچه چی گفت؟ گفت زوج تو که زی زنبوریم برای ما ایرانی ها خیلی راحته، اصلا مخرج حروفی نداره که سخت باشه مثل انکه تو که ناف من باید حتما تکون بخوره تکون نخوره سن قبول نیست. خب من شما کوتاهی کردیم دیگه. خیلی فرض کن الان همین الان قیامت شه، وقتی شما بگید که فلانی مقصره قبول میکنن حرفتونو؟ نمیکن. پس بهانه نیارید، دنبال مقصر نگرد، مقصر ماییم. این مشکل جامعه ما اینه، در تمام جوامع بشری چه بودایی چه یهودی چه مسیحی چه چیه چه سنی چه دروزی چه زیدی، همه منتظرن یه منجی بیاد، یه نفر بیاد کار دنیا رو درست کنه. تو تاکسی میشینید چی میگن؟ کشور چی میخواد؟ شاه میخواد. از این آخوندا بر نمیاد، شاه میخواد. شما منتظرید مهدی بیاد مشکل حل کنه. من تو زیارت اربعین میگید امام حسین قیام کرد که مردم درست شن، مشکل مال مردمه نه مال بالا. بالا امیرالمومنین هم بیاد مشکل حل نمیشه، مشکل مال مردمه. لذا تو داستان آیات ذوالقرنین میان به حضرت ذوالقرنین میگن که بیا برای ما سد بساز، ایشون میگه نه من ردم میسازم. بعد که ردم میسازه سرش میم میذاره مردم میسازه، مردمی میسازه مقاوم مثل ست حسن نصر الله. ردم میشه میم کم داره، مردم که بشن درست میشه دیگه. بعد اون بالا هر کی باشه فرق نمیکنه. الان مشکل بالا نیست، مشکل پایینه. ما مردم دنبال بهانه، یکی باید به من بگه، یکی باید به من بگه. خودت رساله داری بر نگاه. نه باید برن محضر ثبت کنن. نه نمیپرسن، اصلا قانونی نیست بپرسن. اونا ثبت میکنم، میگن خوندید؟ ما رو ثبت میکنم. ما برای بچه هامون که ازدواج کردن خودمون خودشون خوندن رفتیم محضر ثبت شده، فقط ثبت دفتر شد. آره اون که شما ارجم بخونه که قانونی نیستش که. بعد الان عکس میذارن دختره طفل معصوم میذارن با یک عکس، بعد پستش میکنن میفرستنش خارج. خیلی توهین به مقام زنه. نشنیدید ضرب المثل میگن آدم زنده وکیل وسی نمیخواد؟ بابا دختره زنده است، براش برای چی وکیل گرفتیم؟ ها او رو میگید، اونم باز باید خودشون بخونم. حالا اون مشکل شوی جای دیگه حل کنید. در حال مسئله اینه که دختر باید بدونه بله نگفته، زن بله نمیگه، چون بله نمیگه پس حق طلاق نداره. الان توی جمع شما من بله گفتم یا شما؟ مشخص کنید من بله گفتم یا شما؟ شما گفتید. میتونید پاشید برید بیایید، ولی من تا 2 ساعت 7 باید اینجا واسه، من نمیتونم شما رو طلاق بدم. شما میتونید بگید آه چی داره میگه، پاشید برید. حق مال، حق طلاق مال کسیه که بله میگه. تو هر رشته، تو هر زمینی کارمند میره خواهش تمنا میکنه تو خدا ما رو استخدام کنی، میگن باشه، گزینشش میکنه استخدامش. کی بله گفته؟ کارفرما. چون کارفرما بله گفته، از فردا صبح تا 30 سال این کارمند حق تأخیر داره؟ نداره. حق غیبت نداره. بعد از 2 روز دیدن کارش خوب نیست، آقا اخراج. کارفرما حق اخراج داره. این اگر روشن بشه بعد میبینی خیلی مسائل روشن میشه دیگه. یک مادر مذهبی نمیاد بگه خدا تو نمیفهمی، قرآن تو نمیفهمی، پیغمبر تو نمیفهمی، ائمه شما نفهمیدید، دخترم شرط ضمن عقد کن طلاق رو که من هر وقت خوشم اومد طلاق بگیرم. الان زنان مذهبی دنبال اینن دیگه، شرط طلاق شرط ضمن عقد میکنن طلاق رو دیگه، چی؟ محل سکونت رو، خیلی چیزا رو شرط میذارم. قدیما هر جا مرده انتقال پیدا میکرد خانومش هم انتقال میدادن، الان شرط میکنن که نه، اگر خانومه مثلا فلان شهر دانشگاه قبول شد، شوهره باید کارشو ول کنه با خانومش بره اون شهرستان. میگه من شرط کرد. به خاطر همین که خدا اصلا تو زندگی ما مشخص نیست جایگاه چیه تو ازدواج، این توکله چیه قضیهش. اینقدر تو قرآن میگه توکل کنید، ما کجای ازدواجمون توکل هست؟ رضا هر خرافه رو ما تو زندگی پذیرفتیم، تو ازدواج هامون به هر خرافه تن میدیم، ولی این ستا رو نمیفهمیم. الان دیگه فرمان دارم، فقط فهرستشو میگم، توضیحش بمانه برای جلسات بعدی اگه خدمتون بوده. پنجمین عامل، ناآگاهی غالب جوانان و والدین آنها از معنای زندگی، مقصد زندگی و اصول و مبانی زندگی. که اگه اینا رو ندونید، که خب خیلی هاشو نمیدونیم، حتما نمیدونیم، طبیعتا با خیلی از مشکلات میبینید که مواجه. 3 تا سوال بگید: آیا زندگی در دنیا بدون مشکل، بدون مانع، بدون مسئله، بدون سختی، بدون دغدغه امکان داره یا نداره؟ نداره. آره همتون قبول دارید که نداره. چرا نداره؟ کدومتون میدونید کجا به دنیا اومدین؟ محل تولدتون رو میدونید کجاست؟ قرآن چی میفهمد؟ میگه خلق الانسان فی کبد. اصلا توی همین کبده ها، تو محل سوخت و ساز بدن ما کبده ماست، ما توی همین تضادها و تضاهمات رو آفریدیم. یعنی نمیشه زندگی بدون مشکل، بدون بلا. الهی عظم البلا، خدا امتحانات خیلی پیچیده است، خیلی سخته. خب پس جواب شما این استش که امکان نداره زندگی تو دنیا بدون مشکل، بدون سختی. سوال بعد: غالب مردم جهان تو دنیا دنبال چی هن؟ آسایش، رفاه. تو تلویزیون مصاحبه میکنه دختر خوب، خانم خوب، برای ازدواج دنبال یه زندگی بی دغدغه، یه زندگی راحت. مگه شدنیه؟ خب این که غالب مردم اشتباه میکنن بماند. افراد عاقل، مسلمان، مؤمن، شیعه، منتظر باید دنبال چی باشند؟ تو زندگی با دنبال چی باشیم؟ اگه دنبال رفاه نباشم، دنبال زندگی بی دغدغه نباشم، هر کی مثل پیامبر بارش سختره، امتحانش سختره، پس دنبال چی باید باشیم؟ یه زندگی بی دغدغه، مرفهین بی درد، یه زندگی هیچ مشکل نداشته باشیم؟ مگه ممکنه؟ پس چرا والدین و جوانان مؤمن دنبال یک ازدواج رویایی، یک زندگی رویایی، بی درد سر، بی مشکل، بدون گرفتاری، بدون حرف، بدون حاشیه، ممکنه؟ ممکن نیست. پس چرا تو ازدواج ها، تو خواستگاری ها، تو این همه خواستگار رد میکنید؟ چرا این همه خواستگاری ها رو بی جواب میگذارید؟ پسر میاد میشنه، ساعت ها وقت میذاره، میاد میره و بعدم هیچ تماس نمیگیره، هیچی نمیگه. بابا یه چیز بگو که نمیخوای. دخترامون یه جور، پسرامون یه جور، پدر مادرشون هم یه جور بی تقوایی میکنن تو این خواستگاری ها. من دنبال خیال بافی دنبال رویاهاشونم. بعد که ازدواج میکنن میگن چی میخواستیم، چی شد؟ دیدین پسرها بیست و چند بار میرن، سی و چند بار میرن خواستگاری، معیار دارن. بعد آخرش با کسی ازدواج میکنن که هیچ کدام از اون معیارها را هم نداره. مشکل بعدیش، مشکل ششم، این که نمیدونیم ازدواج، مراحل ازدواج چگونه است. مراحل ازدواج برای نه پدر مادران نه بر دختر پسرها روشن نیست. به نظر شما علت اصلی انتخاب های غلط چیه؟ چرا اکثر انتخاب ها غلطه؟ چه تو انتخابات سیاسیمون، چه تو انتخاب های ازدواجیمون، چه خرید تو بازارمون، انتخاب هامون چرا اکثرا غلطه؟ دیگه چرا لابد دیدید دیگه، حتما آقایین که میدونن، مغازه دارا ویترینشون رو کی میچینه؟ متخصص میاد میچینه، پول بهش میدن که بیاد ویترین بچینه. چرا؟ چون میدونه عقل من شما به کجا مونه؟ به چشمامونه. چون این آیه قرآن رو چنیدن که اکثر مردم یعلمونه ظاهرن من الحیات دنیا. چی رو میبینن؟ ظاهر رو میبینن، قضاوت میکنن به راحت ها. فلانی سرواز اینجوری بود. اکثر جوانان و والدین با تلقین عوامل استکبار که تو جامعه ما فراوانن بعد از انقلاب، درس رسانه ملی و آموزش پرورش آموزش عالی نفوذ پیدا کرده، همه جا در چنگال این هاست. اینا به ما تلقین کردن که انتخابتون باید بر اساس نگاه باشه و ظاهر افراد باشه و باید با هم معاشرت کنید تا همدیگر بشناسید. وقتی پسر شما میاد میگه مادر پدر من میخوام به فلانی نزدم، میگه ما که ندیدیمش که، ما که نمیشناسیمش که. باید یه مدت رفت آمد کنن تا ما بشناسیم. یا شما میگید پسرم دخترم برات یه نفری در نظر گرفت، میگه من که ندیدمش که، باید ببینم تشخیص بده. به ما گفتن نگاه و ظاهربینی تنها راه شناخت، معاشرت تنها راه شناخت و انتخاب همسره. نظر شما چیه؟ نظر همه شما هم همینه. فرق ازدواج های امروز با ازدواج های دیروز چه فرقی داشت؟ چه فرقی داره؟ قبلا اول پدر مادر می دیدن بعد دختر پسر، الان اول دختر پسر می بینن بعد پدر مادر. سنتی و جدیدش فرقی نکرده، روش همین نگاه هست. قبلا اول پدر مادر نگاه میکردن، میپسندیدن، بعد به دختر پسر پیشنهاد میکردن، بعدن نامیدیدن. ولی جدیدن اول دختر پسرها تو خیابون، تو دانشگاه، تو اداره، توی جای همدیگر رو میپسندن، بعد به پدر مادر میگن و پدر مادر بعدن میبینن. قالب ازدواج ها با یک نگاه شروع میشه، یا تو مهمانی، یا تو روزه، یا تو تعزیه، تو کوچه، تو خیابون، تو اداره، تو مدرسه، تو دانشگاه. یه چشم نگاه میکنه، چشما به هم گره میخوره، بعد هیچی دیگه. با دو تا نگاه جدی میشه، با چند تا نگاه رسمی میشه. بعد این ازدواج، تو چرا با این لحن به من حرف زدی؟ با کوچکترین بهانه از هم چی میشه؟ پاره میشه، جد به طلاق میانجام. الان چقدر هممون به خصوص جوونامون زود رنج، زود عصبانی میشیم، پرت و پلا میکنیم، بشقاب پرت میکنیم، سفره چپه میکنیم، درون به هم میکوبیم، چقدر عصبانیم همم. اکثر پیوندها، ازدواجها با یک نگاه شروع شده، با یک نگاه شروع شده. نکته دیگه میگن به چشمم نشست، چشممو گرفت، تا دیدمش یک دل نه صد دل چه شدم؟ آغشش شدم. وقتی دیدمش، من آدم احساساتی نیستم ها، ولی یک احساس خاصی پیدا کردم، من یه حس ششمی دارم، فهمدم این آدم خاصی، این به درد من میخوره. یا میگن چشم گیر نبود، چشممو نگرفت، از چشمم افتاد، به دلم ننشست. به نظر شما معاشرت میتونه، آدم میتونه با معاشرت کسی رو بشناسه تا حدودی؟ مثال بزنید. خب الان دیگه شما منو شناختید در از یک ساعتی که با هم. خب حالا به عنوان دامادتون انتخابم میکنید؟ انتخاب میکنید هم. نه؟ چقدر معاشرت کنید؟ مثلا چقدر من برای شما حرف بزنم که شما ایزه بدید من داماد شما بشم یا عروس شما بشم؟ نظر بقیه؟ معاشرت دیگه با هم یه سینمایی برن، پارکی برن، سفری برن، با هم معاشرت کنن دیگه، 8 ترم تو دانشگاه با هم باشن، 8 ترم تو دانشگاه با هم بودن بس نیست؟ بفهمید. یعنی شما بزرگترها معاشرت کنید؟ خب یعنی این همه طلاق هایی که ما در روز داریم، ما الان در روز روزانه 800 تا طلاق توافقی داریم فقط. خب همشون کوچه خیابونی بودن؟ هیچ کدومشون استخاره نکرده بودن؟ هیچ کدومشون مشاوره نرفته بودن؟ سوال، آیا با معاشرت میشه کسی رو شناخت؟ آیا با معاشرت میشه افراد نفوذی و جاسوسا رو شناخت؟ نه برای ازدواج که. اونجا 3 چیز رو میگن، 3 کار رو میگن. میگن ملاک شناخته، اونم شناخت برای چه کاری، برای چه ارتباطی؟ پس زن جواد الهیمه برای کی ازدواج کرد؟ برای جاسوسی ازدواج کردیم. همسر حضرت جواد الهیمه صلوات الله جاسوس بود دیگه، دختر مأمون بود، برای جاسوسی هستن اونا. خب متاسفم از این که به شما گفته نشده، یعنی خب نمیشده میگفته بشه، که چه نیازی داریم به این که من طرف رو بشناسم وقتی خودم رو نمیشناسم؟ تو شماره یک چی گفتیم؟ بودم من خودم رو نمیشناسم، حالا شناخت شما به چه درد من میخوره؟ مثلا شناخت جعده شناختی از امام حسن نداشت، عایشه شناختی از پیامبر نداشت. نه ازدواج اصلا ملاکاش اینا نیست که به ما خائنین گفتن، مزدور استکبار دارن میگن برو مشاوره معاشرت کنید، اینا رو اونا به ناف ما بستن که ازدواج انقدر دیر شده. با اولین خواستگار باید بشه ازدواج کرد. ازدواج خیلی ساده بوده، اصلا نمیدونیم. نه که ازدواج روشن نیست، اصلا برای چراش روشن نیست، چرا میخوام ازدواج کنم روشن نیست، لذا تو ایناش گیر کردیم. شما نمیدونید چرا میخواد ازدواج کنید. ببینید وقتی میخواید فرار کنید، جلوی ماشین رو میگیرید، پیادهش میکنید، راه میفتید میرید، به قالپاقش نگاه میکنید، به تودوزیش نگاه میکنید، چون میخواید فرار کنید. دنبال چی میگردید؟ یه وسیله برای فرار. آیه 49 سوره زاریات رو خوندیم، 50شو نخوندیم. میفهمد ففروا الی الله، فرار کنید، ازدواج کنید، فرار برای فرار. فرار به سوی خدا با ازدواج امکان داره. با هر کی. اصلا مهم نیست او کیه. اگر به مرحله سوم، به نکته سوم برسیم براتون روشن تر میشه. سوال: آیا با معاشرت امروز افراد میشه مواضع فرداشون رو فهمید؟ گارانتی داره. من هم شما شناختم امروز طلحه زبیر علیه السلام مدافع حرم، زبیر مدافع حرم بود، اون لحظه ای که خانه در خانه آتیش گرفت و در خورد به پهلو اون بزرگوار، ایشون تو خونه بود، مدافع حرم بود. بعد چی شد؟ این شد رو در روی حضرت علی. آیا من امروز شما رو شناختم علیه السلام، فرداتون تضمین داره؟ تو این 40 سال چقدر ریزش داریم تو علما، تو مسئولین، تو وزیرا، وکلا، تو همه اقشار؟ خیلی زیاد. پس من امروز شما رو شناختم، فردای شما معلوم نیست که مثل امروزتون باشه. اینا همش ریشش مال چی؟ همون که آدم خودشو نمیشناسه. وقتی خودمون رو نمیشناسیم این مسائل گرفتاریم. اگر معاشرت عامل شناخته، پس چرا افرادی که قبل از ازدواج بسیار با هم معاشرت میکنن، فیلم میبینن، سینما میرن، پارک میرن، دختر پسرها دیدی که بالش اریا سالها با همن، سالها با همن، چرا اینا طلاقشون بیشتر از اوناییه که اصلا با چشم و گوش بسته ازدواج میکنن؟ اگر معاشرت شناخت میاره، پس اونایی که معاشرتشون بیشتره نباید طلاقشون هم بیشتر باشه، برای که اینا طلاقشون حتما چیه؟ بیشتر، حتما بیشتر. هفتمین عامل اختلال در ازدواج فرزندان دخالت والدینه. میان عادات خودشون، رسوم خون. ببین دخترم ما رسم ما تو خانواده ما، رسم ما اینه. پدر میگه نه رسم ما اینه، مادر بزرگ میگه نه ببین دخترم رسم ما اینه، عمو بزرگه، خاله کوچیکه، دایی وسطیه، هر کدوم یک انقلتی میارن. چرا والدین در کار فرزندانشون دخالت میکنن؟ به نظر شما چرا دخالت میکنن بزرگترا تو کار بچه ها؟ چون نگران آینده شونید، چون میگید نکنه فرزندم اوف بشه، اذیت بشه، آزار ببینه، میخوام خدمت کرده باشم بشه. سوال: ریشه نگرانی کجاست؟ نکته سوم: ریشه نگرانی کجاست؟ پدر مادرای نگرانی را از کجا آوردن؟ از بحثی که میخوام بکنم از اینجا به بعد یه کمی سخت‌تر میشه، انشالله کمک کنید براتون جا بیفته. برای یافتن ریشه اصلی نگرانی والدین از نسبت به بچه‌ها و دختر پسران نسبت به همسرشون که نکنه منو بدبخت کنه، نکنه منو فلان کن، گمراه کنه، باید به این پرسشی که الان میخوام طرح کنم بیاندیشید. لطفاً همتون جواب بدید، یعنی یکیتون نباشه که جواب نداده باشه، حتی تو دلتون هم شده حتما جواب بدید. به نظر شما دخالت کدوم یکی از این عوامل تو زندگی ما بیشتره؟ وراثت، محیط، پدر، مادر، همسر، رفیق، اینها کدومیشون در زندگی ما دخالتشون بیشتره، تأثیرشون بیشتره؟ تو جلساتی که تو مدرسه براتون گذاشتن مشاورین، توی رادیو تلویزیون، تو کارشناسا که میان صحبت میکنن، 24 ساعت تو رادیو و تلویزیون میگن اینها بالاخره دخالت دارن یا نه؟ دارن. تأثیر دارن یا نه؟ دارن. میان براش کلی حدیث هم میخونن که حدیث داریم که رفیق چنین میکنه چنان میکنه. اما با این که زمان و محل و چگونگی تولد من و شما، مرگ من و شما، خصوصیات جنسی و جسمی من و شما دست من و شما بوده یا نه؟ به اختیار ما نیست. یعنی من نمیدونم کجا متولد باید میشدم، پدر مادر من کی باشن، کی بمیرم، زن باشم، مرد باشم، کوتاه باشم، سیاه باشم، سرخپوست باشم، سیاه‌پوست باشم، کجا به دنیا بیام، اینا به اختیار ما قطعا نیست. اما از منظر قرآن انسان در نحوه زندگیش، تو نحوه حرف زدنش، تو نحوه رفتارش قطعا چیه؟ مختاره. بگید یعنی چی مختاره؟ یعنی چی مختاره؟ یعنی برخلاف تلقین اون دو عامل استکبار، وراثت، محیط، والدین، پدر، مادر، رفیق، همسر، بستگان، دوستان، دشمنان، امکان نداره بتونن منو به کاری مجبور کنند. ما تحت شرایطی مجبور نیستیم. این برخلاف تمام چیزایی است که تا حالا شنیدید. اصرار داره رسانه ملی به شما اون عوامل، چون رسانه ملی تحت نفوذ اونهاست، دائما تلقین میکنن تو فیلم‌ها، تو سریال‌هاشون که ما یا تحت تاثیر وراثتیم، یا تحت تاثیر محیطیم، یا تاثیر تو به بابا و ننه، تو به دایی رفتی، تو به فلانی رفتی، رفیق چقدر تاثیر میذاره، همسر، بستگان، دشمنان. متاسفانه الان غالب مردم جهان با القاء این عوامل استکبار که اسم نحسشون رو نمیخوام ببرم، متاسفانه باعث شدن که اکثر مردم جهان تو مسائل خانوادگی، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی خودشون رو چی میدونن؟ چی میپندارن؟ مجبور. چی میگن؟ من پدر مادرم منو مجبور کردن ازدواج کنم، پدر مادرم منو مجبور کردن طلاق بدم، طلاق بگیرم، دست من نبود، مجبور شدم. همسرم منو مجبور کرد دزدی کنم. اولین جلسه دادگاه شهران جزایری یادتون باشه، گفت اول مامانم تو تهران، بعد خانومم تو دبی، منو مجبور کردن به این که تخلف کنم. اونو مجبورم، دست خودم که نبود که، کارفرما منو مجبور کرد دروغ بگم. نمیدونم سنتون میرسه یا نه، وقتی هویدار میخواستن اعدام کنن چی میگفت؟ به او بازجوش میگفت تقصیر من چیه؟ من مأمورم، سیستمش اینجوری بوده، من مجبور بودم با این سیستم اینجوری کار کنم. المأمورو معذور، تقصیر من نیست، من مجبور شدم، فشار زندگی مجبور کرد من معتاد بشم. چه سیگار میکشه؟ فشار زندگی. الان از هر راننده تاکسی برس آ چرا شما سیگار؟ فشار زندگی. خیلی رو اعصابم بود، مجبور شدم بزنمش، وادار شدم، خودش منو وادار، من نمیخواستم بزنمش، اینقدر رو اعصابم بود که من مجبور شدم بزنم. انصافا الان به وجدانتون مراجعه کنید، از صبح تا پا شدید تا شب که میخوابید چند دفعه این کلمه رو میشنوید و میگید؟ مجبور شدم رشوه بدم، مجبور شدم چرا قرمز رد شم، مجبور شدم اینو بخورم، مجبور شدم این بزنمش، مجبور شدم. خب عزیزان، من شما مختاریم، فردی که خود رو مجبور میدونه اصلا زندگی نمیکنه و از ازدواجش لذت نمیبره. آدمی که خودشو مجبور میدونه از تلاش های صبح تا شبش تو هیچ زمینه لذت نمیبره. الان آیهشو میخونیم. پس هر معتادی، یادتونه 16 سال یعنی 2 تا 8 سال تمام تیرای چراغ برق شهر و روستا پرده زدن، چی نوشتن؟ گفتن معتاد مجرم نیست. ببینید چه تلقین این دو جناح رو ببینید چجوری بود. 16 سال، الان 6 سال 4 سال هم 6 ساله که میخوان پرده بزنن به دلیلی نمیتونن بزنن، در حالی که از نظر اسلام معتاد مجرمه، بیمار هم هست. ولی اون دو عامل استکبار میگن نه، معتاد مجرم نیست، فقط بیمار. چون تقصیر خودش که نبوده که، رفیق بد گیرش افتاده، زن بد، شوهر بد، پدر مادر بد، مجبور شده دیگه، دست خودش نیست.
ببخشید آقای سلام علیکم. یکی از بزرگوارانی که یه قضیه رو تعریف میکردن، گفت که من همسرم، یه خانمی بود، میگفت همسرم هر وقت که عصبانی میشد داد میکشید، چیز پرت میکرد، شلوغ میکرد، بچه ها رو میزد. بعدم میگفت من عصبانی بشم دست خودم نیست، من عصبانی نکنی. بعد یه روز تو خیابون که میرفتیم، پلیس گفت وایس و کی گفته این بری بپیچی و داد و هوا رو، اینم هی گفت چشم و اینا. خانم فکر میکرد که الان این آقایی که هر وقت عصبانی میشه دست خودش نیست، پیاده میشه پلیس هم میزنه دیگه، چون این گفته بود من هر وقت عصبانی بشم دیگه همینه. گفت خب پلیس چرا نزدی؟ گفت ببین پلیس جریان گفت زندان. گفت نه، پس دست خودت هست.
پس انسان تنها مخلوقی است که تو زندان و اسارت هم باز مختاره. انسان تنها مخلوقی است که در هر شرایطی مختاره. بنابراین تمام متهمین معتادین رو در تمام کشورها، چه تو دنیا چه تو آخرت، چجوری میبرن دادگاه؟ تنها میبرنشون، تنها محاسبشون میکنن، تنها محاکمشون میکنن. یعتینا کلهم آتیه یوم القیامته فردا، تک و تنها. خدا رحمت کنه حضرت امام میفهمیدن مینشونندتون رو صندلی، خود خدا میگه تو چه همچی کاری کردی؟ باید از خودتون بتونید دفاع کنید. به ما نگفتن و سیستم آموزشیمون مشکل داشته و فلان روحانی اینجوری کرده و اوی که اونجوری کرده ازتون نمیپذیره. سوره حضرت مریم سلام الله علیها آیه 95. دخالت ندار زمینه، همین الان که شما اینجا نشستید، همین از ساعه همین لحظه تو دیزین یه عده‌ای دارن توی شیب تند روی برف چیکار میکنن؟ اسکی میکنن. چرا؟ بگید چرا؟ نه، چون اون شیب تند سطح لغزنده، میگن ما نمیافتیم، خیلی کیف داره، لذت داره این اراده، ابراز اراده لذت داره. چرا میرن روی یخ با کفش تیغکی فوتبال بازی میکنه؟ اسمش چیه؟ هاکیه روی یخ. تو تابستون یه هزینه هنگفت میدن این سطح رو منجمد نگه میدارن، اینقدر بود منجمد باشه که او تیغکا رد نذاره. خب چرا اونجا بازی میکنن؟ خب رو زمین صاف بازی چرا نمیکنن؟ چرا با کفش معمولی بازی نمیکنن؟ چون میخوان بگن سطح لغزنده ما نمیافتیم، تعادلمون رو میتونیم حفظ کنیم. چرا پسرها میان جلوی دبیرستان دخترانه تک چرخ میزنن؟ میخواد بگه دختر خانم ها ببینید من ارادم خیلی قویه، تعادلم رو میتونم حفظ کنم. ما در هیچ روایتی در هیچ جای نهج البلاغه قرآنی نداریم که اینها میتونن رو شما تأثیر بذارن و دخالت، ولی شما تکلیف دارید که پاتون رو پوست خربزه نذارید. چون تکلیف شماست. حالا میگم چرا. نمونه آیاتی رو بخونیم با هم که اختیار را اثبات میکنه، دخالت دیگران رو نفی میکنه. تعدادی رو حذف کردم دیگه برای که وقتمون کمه. میفهمد کل و نفسن در گروه چیه؟ در رهن عمل کرده خودشه. به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه هر فردی، کل و نفسن نه هر فردی در گروه در رهن عمل کرده کیه؟ خودش. میفهمد من عمل سالن، هر کس کار خوب بکنه برای کی کرده؟ خودش. حرف کار بد بکنی، کار زشت بکنی، حرف زشت بزنی، تو کارنامه کی نوشته میشه؟ خودت. میفهمد که ان احسنتم، اگه شما زیبا عمل کنید، برای این زیبایی برای کی میمونه؟ احسنتم له انفسکم. حالا طرف فوش داده که داده، توهین کرده که کرده، از کوزه همون برون ترابت که شما قشنگ صحبت کن. میگه آخه رو میشه طرف میره جهنم، خب بره جهنم، شما میخوای برو ناراحتی تام فوش بده برو جهنم، یعنی نمیخوای بری جهنم، اون فوش داده تو فوش نده. تشویق میکنن، تنبیه میکنن، انذار میکنن، ولی مجبور نمیکن، دخالت نمیکن، نیست، تأثیر نداره، زمینن فقط. الان صحبت های من باعث شد که شما صحبت کنید. خب من مجبورتون کردم؟ چرشون صحبت نکرد؟ شما خواستید دیگه. اجبار نیست، زمینه، فقط زمینه، مثل کنکور زمینه است. بلا یعنی زمینه. خدا زمینه رو فرام پوست خربه زمین دازه، میخواد بیانی که میفته که نمیفته. چاه دیگه، جلو پات نگاه کن. اینطور نیست که زمین خدا نبی باز چاه دوش داشته باشه. میگه به چشم دادم، لهم اعیونون لا یبصرونه، باباش نگاه نمی کنه. یعنی چی؟ قرآن میفهمد کن وقتی با اگر کنیزی دوچار زنا بشه، کنیز دوچار زنا بشه مجازات داره یا نه؟ داره، اما مجازاتش نسبه، ولی مجازات رو داره. یعنی اگه شما توی شرایط خیلی بدی مرتکب عمل خلاف بشید تخفیف دارید، ولی معاف نیستید از محاکمه. آیه رو گوش کنید، میفهمن نگران روزی باشید، و تقوی یومن لا تجزی نفس و نن نفس شیا، ترجمه کنید، هیچ کس به خاطر هیچ کس محاکمه و مجازات نمیشه. شما چه دختر اینجوریه، شما چه پسر اینجوریه، چه شوهرید اینجوریه، چه زن شما بیهجابه، چه زن شما نماز نمیخونه، چه شوهر تو شراب میخوره، به من چه؟ اگر شب احیا قرآن رو اشتباهاً به جایی که رو سرتون میگذاشتید گذاشتید باز میکردید نمیخوندید، خیلی بهتر بود. حالا رو سرتون گذاشتید نداره، بذارید، بازم بذارید، صد دفعه دیگه هم بذارید، ولی قرآن برای رفتن توی سره، نه برای روی سر. اینا رو باید خوند، باید فهمید. 123 شماره تلفن کیه؟ کجاست؟ 123 سوره بقره آیه 123 میفهمد نگران روزی باشید، و تقوی یومن لا تجزی نفس و نن نفس این شیء. روشن‌تر بگه قرآن میفهمد نگران روزی باشید، لا یجزی والدون ان ولدهی، هیچ پدری رو به خاطر فرزندش محاکمه نمی کنه، و هیچ فرزندی رو ولا مولودون هو جازن ان والدهی شیء. به حضرت نوح نمیگن چرا تو پسرت اینجوریه، به محمد ابن ابی بکر نمیگن چرا تو پدرت قاسب ولایت و خلافت شد، میگن چه ربطی داره. آقازاده ها مشکل دارن، برید محاکمهشون، به باباشون چه ربطی داره. آیت الله خزعلی خیلی علما، بچه هاشون ممکنه تا پنچر شدن، مشکل دارن، ریزش کردن، ربطی به بابا نداره. یا بچه خوبه بابا بده، ربطی نداره. اسم کی اینجا نیومده؟ اسم کی تو این آیه نیومده؟ مادر نیومده. چرا؟ چرا نیومده مادر؟ آیه 33 سوره لقمان، چرا هیچ جا نام مادر نمیاد تو قرآن غیر از آیه 233 سوره بقره؟ چرا مادر نمیاد؟ چون مادر شأنی نیست تو قرآن. زوجه که شأن زنه، بهترین عنوانی که خدا بر زن پسندیده چی بوده؟ اسکن انت و زوجه کل جنه. تو بهشت چی هن؟ ازواج طیبه هستن، مادر نیستن که، والده نیستن. اون چیزی که تو اسلام خیلی اهمیت داره امه. ام یعنی کسی که امام میپروره، امت میسازه. میتونه ام ابیها باشه، مامان باباش هم باشه، ربطی به والده نداره. بنابراین یه زنی بچه نداره، این مشکلی نداره. لذا بهش زیر پای کیه؟ والدات نیست. زن زناکارم بچه دار میشه، ولی ام شامل هر کسی نمیشه. خب بگذاریم. میفهمد این آیه 5 بار تو قرآن تکرار شده، لا تزر و وازرتون وزر اخرى. اکثر مردم ایران این آیه رو بلد نیستن، ولی ترجمهش رو درست بلدن. چی میگن؟ میگن کسی رو تو گور کس دیگه نمیذارن. حرف درستی هم هست. و زن شوهر تو گور هم دیگه نمیذارن. اینا آیات رو یادتون بمونه، حالا میخوام نتیجه بگیرم ازش. پس زن و شوهر باعث بدبختی، خوشبختی که اشتباهاً بهش میگن بدبختی و خوشبختی یک دیگر نمیشن. پس نگرانی شما اصلا جایگاهی نداره. بر چی نگرانید؟ اگر دختر شما زن فرعونم باشه، میتونه آسیه باشه، ربطی به شوهرش نداره. اگه پسر شما حضرت لوته، میتونه با اون زن خائن ازدواج کنه، پیغمبریش رو بکنه، به زن ربطی نداره. من شما دلمون باید برای کی بسوزه؟ اگه گفتیم برای خودم باید بسوزه. بچه من شما برن بهشت. محمد ابن ابی بکر امیر المومین بهش میگفتن پسرم، اون میگفت پدرم. خب از این پسر به ابوبکر خیری میرسه یا نه؟ نه. چه خیری میتونه برسه؟ بفهمید؟ بگید. بستگی داره که چقدر مستر باشید، استرار داشته باشید. با دوچرخه هم میرید، استرار شما مهمه. عایشه استرار نداشت، با پیامبرش هم به جایی نرسید. نه، استرار مهم. قرار نیست شما سالم به مقصد برسید. بذارید تیکه تیکتون کنه، کلتون هم مثل کجاجی ببرن، مهم نیست. مسلتون کنن مثل محمد ابن ابی بکر رو معاویه گذاشت تو پوست الاغ آتیشش زد، مهم نیست. اتالله به قلب سلیم، اون جایی که باید سالم باشه قلب منش ماست. پس زن و شوهر باعث بدبختی خوشبختی هم نیستن. پس برخلاف القاء این دو جناح بد، این دو عامل بد که اسمشون رو نمیبریم، کارنامه و سرنوشت زن و شوهر به هم گره نمیخوره. دین پیش دانشگاهی ها رو اینا نوشتن، روحانیون ننوشتن. دینی پیش دانشگاهی انتهاش نوشته که زن و شوهر وقتی با هم دختر پسر ازدواج میکنن، سرنوشتشون به هم گره میخوره. در که نمیخوره. الان خانم من داره چیکار میکنه؟ شوهر شما داره چیکار میکنه؟ چه میدونه؟ مگه من مسئول اونم؟ صبح وقتی از خونه میام بیرون، مادرامون زنامون به ما چی میگن؟ میگن مراقبه خودت باش. ما فقط باید مراقب خودمون باشیم. پس کارنامه و سرنوشت، خوش وقتی و بد وقتی، بهشت و جهنم هر فردی از نظر قرآن و اسلام فقط تابع چیه؟ شما بگید. افکار من، گفتار من، رفتار من، اخلاق من، مواضع اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، تفریحی، ادبی، هنری خود من. بنابراین روز قیامت تا وارد صحنه قیامت بشیم به من و شما چی میگن؟ بگید آیشو. لذا در روز قیامت به هر فرد که بره قیامت چی بهش میگن؟ اقرأ نامه اعمال خود تو بخون. او فحش داد، او تهمت زد، تو چه کار کردی؟ آره او بیادبی کرد، او ناجوان مردان، او بیانصافی کرد، او دروغ گفت، تو چه کار کردی؟ خیلی آیه قشنگه، نعمتونم بلدید. اقرأ کتابک، نامه اعمال خودتو بخون. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. تو امروز برای محاسبه خودت نیاز به چیزی نداری، خودت میفهمی چه غلطی کردی. خوب جوابشون شستمش، گذاشتمش کنار. فوش نده فوش میدم ها، یکی بده 10 تا میدم. خوبی که هنری نیستش که. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. در اون روز هر فردی از کی دفاع میکنه؟ از خودش، عن نفسها، از پدر و مادر و برادر. آیهشو بلدین؟ از همه فرار میکنیم. مادر بچه شیرخوارشو ول میکنه، زن زاو بچهشو سقط میکنه، میره دنبال کار خودش. بعد اینجا الان من شما تمام آخرتمون داریم برای این دختر پسرامون خراب میکنیم، که عروس هم چنین، دامادم چنان، مراسم چنین، دختر عمت چنین بوده، پسر عمت چنین بوده. بابا آخ من شما اقترب الناس حسابهم، رفتن من شما خیلی نزدیک شده ها.
استاد ببخشید، فرصت پرسش پاسخ این جلسه داریم یا ترجیح میدین سوالا رو بدن؟
الان تموم میشه انشالله.
مثلا این امکانم هست که جوابا رو مثلا توی کانال بخونید؟
نه نه، بذارین تموم شه بعد گفتگو میکنم.
پس اگه کسی مستقیم از خود شما سوال کنه.
سوال بعد 5 تا گفتیم دیگه، وراثت، محیط، والدین، همسر، رفیق، ششمی که شیطان. آیا شیطان میتونه ما رو مجبور کنه؟ شیطان یه روز اومد پیش خدا گفت حالا که منو گیج کردی به ما اقویتنی لاغوین نهم اجمع، میرم همه بندگان تو چیکار میکنم؟ اقوا میکنم. خدا بهش چی فرمود؟ گفت ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان ما سلطه نداری، یعنی کسی رو نمیتونه مجبور کنی. یعنی هم شنیدی داند، دیشب تو شهرک غرب یه نفر شیطان خواب دیده، دیده با الاغش داره میره، دیده تو بار الاغش زنجیره، زنجیرها سایزاش فرق میکرد. میره میگه جناب ابلیس، میگه جانم، میگه کجا میری؟ میگه دارم میرم مردم تهران رو به بند بکشم. میگه خب زنجیرها چرا سایزش فرق میکنه؟ چی جواب میده؟ میگه زور آدم ها فرق میکنه. میگه زنجیر من کجاست؟ چی میش میگه؟ میگه تو زنجیر نمیخوای، تو خودت داری میای دیگه. پس شما خواب رو دیدین دیگه. الا من تبعک، مگه کسی که خودش بخواد دنبال تو بیاد. پس ابلیس تسلط نداره. من بخوام برم دنبال شیطان، مثل کی؟ تو قرآن میگه بلعم باورا رفت دنبال شیطان، از شیطان پیروی کرد، خودش خواست. ولی شیطان که مجبور، شیطونه میگه بزنم تو دهنت، خب شیطون میگه تو گوش نکن، مجبور که نیستی که گوش کنی. این شد چند تا؟ 6 تا. شماره 7، خدا میتونه منو مجبور کنه؟ میتونه؟ بگین مجبور کنه. من نماز ظهر نخوندم، مجبورم کنه بخونه؟ میتونه؟ وراثت، والدین، همسر، دوستان، معلمین، سخنرانان، مسئولین، مبلغین، ابلیس میخوان دخالت کنن، تأثیر بذارن، اما نمیتونن. خدای من میتونه. لا مؤثر فی الوجود الا الله. تنها کسی که میتونه دخالت منو مجبور کنه خداست. اما به خاطر مهلتی که به من شما داده، گفته تو کار شما دخالت نمیکنم. یعنی اگرم شما بگید افب بزا امری الله، خدای تمام کارم رو تفویض کردم به تو، خدا باور نمیکنه، دخالت نمیکنه. بنابراین این که بگید ازدواج دخترم پسرم واگذار کردم به خدا، ولی خب مهریه باید اینقدر باشه، باید باشگاهش اینجوری باشه، به همجرد خدا اصلا نمیپذیره این تفویض رو، خدا از من شما باور نمیکنه. تا اون استراره نشه خدا تفویض ما رو باور نمیکنه. این که من بخوام، خدا معمولا نمیپذیره. چون ته سوره بقره چی میگید؟ میگید ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. من طاقت ندارم، خدا چه تحمل میکنه؟ میگه خب خودت خواستی. ولی من اول آیه چی گفتم؟ گفتم لا یکلف الله نفسن الا، خودت گفتی من برم این رشته، خودت گفتی با این نامزد، با این خواستگار، با اون دختر، با این پسر، با این خانواده، خودت خواستی. حالا میگه خدای نمیخوام. پس لزوم کفیت چی میشه؟ گفتن کفیتتون رو احراز کنید. اگر این حرفای من تا اینجا درسته، پس کفیت داستانش چیه؟ یه آیه میخوام براتون بخونم، آیه 221 سوره بقره. میخوام خواهش کنم تو خونه زن و شوهر بشینی آیه رو یه جوری بخونید که دختر پسراتون بشنون، یا یه جوری از اونها سوال کنید، خودتون رو بزنید به این که من نفهمیدم تو جلسه برام یه آیه رو خوندن ما نفهمیدیم، دخترم پسرم تو ازش چی میفهمی؟ ما که نفهمیدیم. حتما اگه دختر پسر دم ازدواج دارید، در مرز ازدواج دارید، حتما این آیه 221 رو براش بخونید، یه جوری درگیر کنید با این آیه و قبلش خودتون پدر مادرایی رو بفهمید. در آیه 221 سوره بقره احراز کفیت رو میفهماد یک تکلیفیست برای همین الان فقط، چون تو قرآن میفهماد امانت ها رو به کی برسونید؟ به اهلش. خب این دختر شما امانتیست برای پسری، چون قرآن میگه الطیبین، بگید بعدیشو للطیبات، مال طیبه، الطیبات للطیبین. این دختر خوب شما، این پسر خوب شما مال اون دختر است، مال اون پسر است، برید امانت رو بهش بدید. خب من الان که میخوام تحویل بدم کارشناسیت میبینم، اگه اون اهلیت رو داره امانت رو بهش میدم، اما فرداش گارانتی داره یا نه؟ ها؟ نه، فردای آدم ها که گارانتی نداره. یعنی دختر ما، پسر ما ممکنه فردا موازش به کل عوض شه، یه سفر خارج بره بیاد، ترکیه بره بیاد، تموم میکنه. آیه رو ببینید، میفهمد که آقایون با خانمای مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که اون خانما چیکار کنن، حتی یؤمن، تا ایمان بیارن. خانم ها شما با آقایین مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که اون مردها چیکار کنن، ایمان بیارن. بگید پیامش چیه؟ از این آیه چی میفهمیم؟ آره، کفیت رو فهمیدیم که شرط کفیت شرک است و ایمان، یعنی مشرک با مشرک، مؤمن با مؤمن، سنی با سنی، شیعه با شیعه، زیدی با زیدی، حنفی با حنفی، ایمان شما هر چی هست با همون کف خودت. دیگه چی میفهمیم؟ دیگه از این آیه چی رو باید استنباط کنیم؟ از این حتی چی میفهمید؟ حتی یؤمن، نه حتی یؤمنو. حضرت امام برای انتخابات چی گفتن؟ ملاک حال افراده، یعنی اگر هر دیروز مشکل داشت امروز ایمان آورد، دیگه میشه باش ازدواج کرد؟ گذشتهشو میبینیم ولی ملاک انتخاب نیست. نگه گذشتهشو نبینید، ببینید، اما تا ایمان آورد دیگه مشکل چیه؟ حله، میشه باش ازدواج کرد، چه دختر چه پسر. اول دخترها رو گفت دیگه، دختر بعد حجاب بی حجاب بوده، حالا با حجاب شده، متدین شده، نمازخون، مؤمن شده. پسر قبلا خالکوبی داشته، قبلا معتاد بوده، الان مؤمن شده، الان پاکیزه است. چیکار کنیم؟ میگن اشکال نداره، میشه باشه ازدواج کرد. بریم بخش دوم آیه رو ببینیم. میفهمد که اولائکه یدعون الی النار. بگید اولائکه منظور کدومی که از این چهار نفرن؟ کیا؟ اون زن و مرد، اون زن و مرد مشرک. یعنی اگه من لج کنم برم با یک زن مشرک یا یه مرد مشرک ازدواج کنم، اون همسر مشرک من منو چه کار میکنه؟ بخونید، یدعون دعوت میکنه به آتش. ادامه آیه اینجا چی باید بگه؟ باید بگه اولائکه یعنی زن و شوهر مؤمن دعوت میکنن به بهشت. خب ببینید خداوند به جای اولائکه چه کلمه قشنگی گذاشته، میفرماید والله یدعو الی الجنه. الله اکبر. یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر مسلمان مؤمن باید جلوه کی باشن؟ خدا. یعنی منیت نباید داشته باشن، خودخواهی، خودپرستی، یعنی نگاش میکنن با یاد خدا بیفته. خیلی قشنگ. خب نعوذ بالله اگه من برم با خدا ازدواج کنم، خدا هم منو چیکار میکنه؟ فقط بگید، بخونید، ید او الالج دعوت میکنه، مجبور نمیکنه. سوالمون چی بود؟ اینکه آیا خدا مجبور میکنه؟ میفهمند که خدا مجبور نمیکنه. پیامبر عایشه رو مجبور، امام حسن جعده رو مجبور نکرد. تو چرا نماز نمیخونی؟ تو چرا حجاب نمی به شما چی؟ من اینجوری دوست دارم. ما خیلی تو رو اعصاب هم دیگه ایم خانوما، پدر آقای عزیز. تو هیچ روستایی بچه به مادرش نمیگه مامان خیلی گیر میدی ها. تو شهر مادر رو کیف میکنن بچه هاشون بهشون فوش میدن مامان خیلی گیر میدی، مامان خیلی رو اعصابی. خب پدر مادر خوب، ما اجازه دخالت توی زندگی بچه ها نداریم، ما هیچ گونه اجازه دخالت نداریم. بنابراین هر ازدواجی یا هر نکاحی که فرقی دوتا متاسفانه برای شما گفته نشده، گفتیم ازدواج اجباریه ولی نکاحش اجباری نیست. هر نکاحی یکی از این چهار سرانجام رو داره. یک، این که حضرت آسیه به کمال برسه، فرعون نرسه. یا حضرت نوح و حضرت لوط صلوات الله علیهما به کمال برسن، زناشون به کمال نرسه. حالت سوم، تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته حمالتل حتب، هر دو مردود بشن، هر دو زیانکار شن، هر دو برن جهنم. حالت چهارم، مادر پدر نازنینمون امیرالمومنین و حضرت زهرا هر دو به کمال برسن، هر دو شاگرد اول، هر دو بیست. بس زن شوهر هیچ ربطی به هم نداریم. همین رو اگر پیشنهاد میکنم یه روز دو روز باورتون بشه و به جایی که اینقدر رو اعصاب همسر و فرزندانمون بیاد، فقط به خودمون برسیم. شما هیچ روایتی ندارید که پیامبر و ائمه اینقدر رو اعصاب بچه هاشون باشن. چه کار میکنی؟ کجایی؟ کجا بودی؟ چه کار میکردی؟ با کی حرف میزدی؟ ما تمچی توصیه ای نداریم. ما هرچی توصیه داریم برای بچه هاست نسبت به پدر مادر. بل والدینه برای والدین انش کلی ولی والدک صاحب هما معروف، ولی نداریم پدر مادر هی به بچه هی بگید این کار بکن اون کار بکن، این کار نکن، من راضی نیستم، عاقد میکنم. کجا هم چی چیزی به شما اجازه داده شد؟ میخوام نتیجه بگیر. بفهمید قو انفسکم، آیه رو درست بخون، سوره تحریم میفهمد قو انفسکم. پس اول مراقبی کی باشی؟ تقوای خودت. و اهلیکم یعنی کی؟ نه دیگه حتما خانواده نیست، چون این پسر تو لیس من اهلک، پسر نوح اهل او نبود، زن لوط زن نوح اهلشون، شما اسمتون چیه؟ سلمانی از سلمانو مننا اهل البیت، فزه مننا اهل البیت. از جناب فزه گفتم احترام بذاریم به این بانوی بزرگوار، چون کنیز خانه حضرت زهراست. وقتی اون نازنین ها روزه گرفتن و افطاریشون رو سه شب دادن به یتیم و اسیر و فقیر، ایشون هم داد، در که ایشون نذر نکرده بود. تو سوره بخونید ببینید چند دفعه خدا نام فزه رو آورده. تو تو سوره هل اتی ها خدا من چند دفعه نام فضه رو آورد. خیلیشون زن بزرگوار. خب نتیجه بگیریم از این حرفا. پس والدین عاقل و مؤمنی که انس با قرآن دارن اولا نباید نگران باشند. چرا نباید نگران باشند؟ چون قرآن میگه مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما نگرانی نه، ایمانتون مشکل داره. مؤمن نباید نگران باشه، دغدغه نداره. اون کسی که ما رو آفرید، کدومتون حج رفتید، عتبات رفتید، با کاروان میرید دیگه دغدغه صبحانه نارشام ندارید دیگه، اتوبوس نمیرید بگیرید، همه اینا از قبل پیش بینی شده. اون خدایی که من و شما رو آفریده، دغدغش بر ازدواج بچه من و شما از من و شما بیشتره. شک نکنید. من و شما اگه مزاحم نباشیم خیلی خوب میشه. پدر مادر بدی میخوام به خودمون بزنم، بچه‌هایی که یتیمن وضعشون بهتره اونایی که پدر مادر دارن. یتیما بهترن، همین پیامبرا یتیمن. یعنی ما پدر مادران مزاحم رشد بچه‌هامونیم. بکشید خودتون کنار. آقا به من چه؟ به شما خانم مادرها که باید بگید اصلا به من چه؟ ولید باباته، برو خودت میدونی و بابات. به من چه؟ بعد میره پیش بابا، بابا چیکار کنم؟ میگه هرچی مامانت میگه. بعد میگردونن به مامان. تو این رفت و آمد مادر میشه محترم، بچه میشه با ادب، پدر میشه وظیفه‌شون. حرمت ها میره سر جاش. یاد بگیرید لطفا، یاد دارید دیگه البته، ولی باور ندارید. تو آشپزخونه وقتی میخواید غذا رو داغ کنید، گرمای گاز رو بدید، به مایع به غذا بدید، چیکار میکنید؟ دنبال چی میگردید؟ دنبال چی میگردید؟ ظرف میگردید. هر مادر عاقلی میفهمه که حرارتش نباید مستقیم به بچه بخوره. تنها جهاد زن همسرداریه. مردا رو درست کنید، بچه ها درست میشه. تو روستا مادرها همسرداری براشون مهمتره یا مادری؟ تو شهر چی؟ شهر آمدن بچه داری رو مهم کردن. الان مادر رو 24 ساعت دغدغه شون بچه فتاش بشه ملو فتاش بشه. مرد گنده خود برو سر یخچال بخور دیگه، بچه که نیستی بیام دهنت کنم. بابا اون مهمه. بدون ظرف حرارت رو بدید، هم حرارت از بین میره، مادر میشه بی حرمت، بچه میشه لوس و نونور و پر رو پر توقع، پدرم میشه وظیفه نشناس. این مسئله علمی و عقلیه دیگه، چیز طبیعیه. مادر تو خونه چیه؟ نقش خورشید رو بازی میکنه، خورشید خانه ای تو. این خورشید خانوم با حرارتش فقط از به اسم پدر، به نام پدر، از طریق پدر به بچه برسه. بنابراین در هیچ شرایطی مادر ولی بچه هست نیست؟ نیست. پدر صلاحیت داره، فوش میده نمیده، هر که مادر ولی بچه نیست. ولی بچه الان تو ازدواج ها چقدر پدرها دخالت دارن؟ هیچی. خودشون میبرن میدوزن، ما میشیم فقط آبربانک، مسئول تدارکات پشتیبانی. خب بعد میگی چرا ازدواج های جوری در میاد؟ خب مادر تو دخالت کردی، مادر خودتو تحمیل کردی به خدا، به قرآن، به عقل، به همه چی. چون پدرها زن ندارن، تفلکی ها پدرها زن ندارن. اگه زن داشته باشن، زن پدر رو درست کنه، گرم کنه، بچه گرمه دیگه. پس اولا والدین نباید نگران باشن، باید مطمئن باشن که هیچ عروس و دامادی امکان نداره بتونه بچه مختار شما رو منحرف کنه یا بهش ظلم کنه. اشتباه نوشتم؟ اشتباه نوشتم یا نه؟ آیا زن شوهرها به هم ظلم میکنن یا نه؟ بگین خانم ها، بگین فراوان. آره یا نه؟ نه عزیز من، امشب شب جمعه است. تو دای کمل باید بگید ظلم تو نفسی، اگه من به همسرم فوش دادم، توهین کردم، به کی آبروی کی رو بردم؟ خودمو. به شما گفتن، شما آخه دای کمل میخونید، اگه بخونید هم گذاشتین حضرت علی بخونه خب، ولی اگه من شما میخونید باید بگید ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم. امکان نداره من بتونم به شما ظلم کنم، امکان نداره جعده بتونه امام به امام حسن ظلم کنه. 20 بار ایشونو مسموم کرد، ولی کی رو جهنمی کرد؟ خودشو. از شأن و مقام امام حسن که چیزی کم نشد. امتحان همینه دیگه، امتحان من و شما همین. پس پسر شما، دختر شما بهش ظلم نمیشه که. به حضرت آسیه که ظلم نشد، فرعون خودشو خراب کرد، خودشو به لجن کشید. وقتی ایشون چشمشو در آورد به سلابه که به میخ کشید، امام صادق میفهمه اونجا حضرت جبرئیل اومد و خونه‌ای که از خدا خواسته بود بهش نشون داد و حضرت آسیه با لبخند از دنیا رفتن، چون جایگاهشونو دیدین دیگه. تو سوره تحریم میگه رب ابن لی بیتن اندک فل جنه، خدا یه خونه پیش خودت برام بساز. شما به بنای سر کوچه‌تون با این لعن حرف نمیزنید. ایشون اینقدر تو حساب مسکن خدا اعتبار داشت، به خدا میگه خدای خونه پیش خودت بساز برام. به امام صادق میگن اون خانه رو جبرئیل بهش نشون داد و ایشون با لبخند از دنیا رفت و هیچ یک از اون درد شکنجه فرعون رو امام صادق میگن آسیه اصلا احساس نکرد. در تاریخ نوشتن که فرعون احساس کرد که ایشون دیوانه شده که داره میخنده. امام صادق میگن نه، دیوانه نشده بود، داشت جایگاهشون میدید، اصلا حس نمیکرد درد رو. ثانیاً والدین عاقل و مؤمن، خصوصاً خانم‌های محترم، مادرای محترم، به خاطر اینکه قرآن و احادیث هیچ آیه و حدیثی حتی یک دونه نداریم که در کار بچه‌ها دخالت کنید، به خاطر این سکوت قرآن و احادیث درباره دخالت در کار بچه‌ها، باید از هر گونه دخالت و تحمیل عادت‌های خودتون، رسوم خودتون، نظرات خودتون، آرزوهای خود. من تو ازدواجم اینجوری باید میشد، ندارم، دوستان آرزو دارم تو اینجوری بشی. نه مال خودمون، نه مال عزیز جون و مال عمو جون و دایی جون و بزرگ و مادر بزرگ به بچه ها نباید تحمیل کرد. اگر این آیات رو فهمیده باشید باید این نتیجه رو بتونید بگیرید. یک، نگران نباید بشید. دو، دخالت نکنیم، تحمیل نکن. ثالثاً، والدین باید به دستور قرآن به تلاش کنن چیکار کن، چی رو در بچه ها تقویت کنن؟ تشخیص دادن رو. بیایم انقدر عقلانیت بچه رو تقویت کنیم. ماشاءالله تو چقدر عاقلی پسرم دخترم، ماشاءالله چقدر درست تشخیص میدی. بلوغش رو فراهم کنیم، ایمانش رو تقویت کنیم، امیدش رو تقویت کنیم و او را از ظاهربینی نجاتش بدیم. ستینگر نباشیم. دخترم نگاه کن پشت صحنه شو ببین، این همه فیلم ها سریال ها پشت صحنه نشون میدن، میخوان بگن شما گول ظاهر خوردید. هنرمندانه تجربیاتمون رو بهشون انتقال میدیم، ولی با تکریم دخترم، تو نفهم بچه، تو جاهلی، تو نمیفهمی. او چی میگه؟ میگه مامان شما نمیفهمی، بابا شما مرتجعید، شما کهنه‌اید، شما سنتی فکر میکنید. با توهین ما به جایی نمیرسیم، بیاید به هم تکریم کنیم. دخترم من به تو افتخار میکنم، تو از من مادر بهتر میشی، پسرم تو پدر از من بهتر میشی. تکریم کنیم تا بچه هم بتونن درست ازدواج کنن. خب روش انتخاب و ازدواج پیشنهادی ما چیه به شما؟ به اختصار میگم که پیشنهاد ما اینه که ازدواج رو در 5 مرحله حداقل ببینید. مرحله اول که دیگه نمیخوام توضیح بدم، اینا توضیحاتش باید برای جلسات بعدی باشه یا تو کتاب بخونید. و جوان باید اول خودش آماده کنه برای 8 چیز که فرصت ندارم توضیح بدم. بچه باید کمک کنه که خانواده آماده شن برای 8 چیز که میتونید کمک کنید خودتون آماده شید، ولی خب جوان باید مراقبت کنه که این آمادگی در شما احراز شده باشه. مرحله سوم، باید جوان ما و پدر مادر آماده بشن برای خواستگاری، برای شناسایی، برای احراز کفیت، برای انتخاب عروس و داماد. این معیارها چیه، ملاک‌ها چیه، محک چیه، از کجا تشخیص بدیم، مال مرحله سوم. مرحله چهارم، که بیشترین آسیب ها تو این مرحله است، مرحله آمادگی برای خواستگاری و دوران عقده که ما تو اسلام نداشتیم. ما تو اسلام عقد نداریم، جدیدن باب کردنی عقد رو، دخترها رو 6 ماه تو عقد میذارید یا 1 سال 2 سال 3 سال. اصفهان بودم یه دختری میگفت من 5 سال تو عقدم. ما تو اسلام عقد نداشتیم، عقد همون ازدواج است. ولی شما عقد میگیرید، یعنی شما 6 ماه حداقل میگید معاشرت کنید که همدیگر رو بشناسید. ولی داماد اینو قبول نداره، داماد میگه زنمه، من میخوام لذت ببرم. نمیفهمن که هنوز زن و شوهر نیستن. شما فکر میکنی اینا میخوان همدیگر رو بشناسن؟ نه، میخوان از هم التزاز ببرن. فراوان ما تو خوابگاه دانشگاه، کوی دانشگاه تهران داریم، تو خوابگاه ها دختره تابستون ازدواجشه، تو دوران عقد بارداره، بچهش هم حلاله، ولی داره کوفت میخوره. چرا؟ چون از همه پنهان دیگه، هیچ کس نمیدونه. بعد تو جلسه عروسیش یا باید بچه بغل باشه یا در یه شرایط نامناسب باشه. تو دوران عقد خیلی آسیب، بیشترین آسیب ها مال دوره نامزدی و عقده که متاسفانه رساله رو نخوندید، نمیدونید که اینجا چه مجوزهای عروس داماد داره. مرحله پنجم بحث فردای ازدواجه. انصافا یه نفر رو پیدا کنید، یه پدر مادر عروس دامادی که فکر فردا ازدواج کنه، که بالا بهترین همسر انتخاب شد، بهترین مراسم، بهترین خانه، شرایط آماده شد، و فردا ازدواج اینا چی میخوان جونم؟ فردا ازدواج کار کنم؟ هیچی، دوتا آدم خوشگل آرایش کرده، جوون، سرحال، معطر، پا میشن میرن اداره، با دوستا میگن، میخندن، تبریک میگیم، بعد اصلی چی میشه؟ خستگی هاشون میارن با هم تقسیم میکنن. اوی چه ازدواجیه؟ اصلا ازدواج اسمش؟ بحث کار این خانم، تحصیل این خانم، بحث فردا ازدواج، کی باید اول صبح سماور روشن کنه، کی بره نون بگیره، کی چه کار کنه، تقسیم کار اصلا روشن نیست برای هیچ دختر و پسر، روشن نیست. بعد از 30-40 سال یعنی تنوز برای خود شما روشن نیست که بالاخره ای باید بشوره، او باید بشوره، این باید این کار بکنه، تکلیف کیه؟ راجع به فردا ازدواج متاسفانه حتی یک کلمه تو هیچ کتابی نوشته نشده و توصیه نمیشه. متاسفانه غالب والدین و جوانان به مرحله اول یعنی آماده سازی خود، مرحله دوم آماده سازی پدر مادر، مرحله چهارم بحث عقد که فرقش عقد و وصلت برای کدومتون روشنه. تو دعوتنامه می‌نویسید وصلت، ولی مراسم اسمش چیه؟ عقده. خب این دوتا با هم فرق دارن، فرقش برای شما روشن نیست. مرحله چهارم که عقده، مرحله پنجم که فرض ازدواجه، به این چهارتا توجه ندارید. الان دغدغه شما این است که میگید من دنبال یه پسر میگردم، دنبال یه دختر خوبه. این حرفا به درد ما نمیخوره. الان شما مورد به ما معرفی کنید. الان همه دنبال مرحله سومیه هستن، لذا زود به بنبست میخورن، آسیب پذیر میشن. چرا؟ چون این 4 مرحله دیگر رو توجه نکردن. حتما تو کتاب ببینید اینا رو بخونید، یا که اگر توفیقی باشه، فرصتی باشه براتون توضیح بده. وقتی جوان برای وضع جدید آماده نیست، وقتی والدین برای وضع جدید آماده نیستن، وقتی ملاک‌ها معیارهای انتخاب رو نمیشناسن، ازدواج بچه‌ها یا به موقع صورت نمیگیره یا اسلامی صورت نمیگیره. دختر گفتن چند سالگی باید ازدواج کنه؟ 9 سالگی باید بتونه ازدواج کنه. عرب و عجم هم نداره. سوره تحریم میگه ها، سوره تحریم میگه هر دختر 9 ساله‌ای 6 ویژگی تو ذاتش هست. میگید نه دخترم، این حرفا قدیمی شده. مجلس شورای اسلامی گفته زودتر از 18 سال میشه دوست دختر پسر داشت، ولی ازدواج نه. رابطه زنا میشه داشت، ولی ازدواج نه. برو دیپلم تو بگیر، لیسانس تو بگیر، فوق تو بگیر، دکتری تو بگیر، حالا بعدن دیر نمیشه. خب وقتی دختره ما الان همه دانشگاه رو اشغال کردن، 70% دخترن، 30% پسران، بعد فوق لیسانس میخواد با دیپلم ردی ازدواج کنه، خب همش میشه مشکل. الان دختره ما مدارک تحصیلیشون بالا، پسرها مدارک تحصیلیشون پایین، خب خیلی مشکلات ایجاد میکنه در حال ازدواج. الان دخترها سنشون رفته بالا، همه یا 30، 33، 35، یا که ازدواجشون اسلامی نیست، یا اگرم ازدواج میکنن نمیتونن دوران عقد رو، مادر نمیتونه مدیریت کنه، دختره که اصلا ساده، دختره که اصلا حالیش نیست، بچه ها تو دوران عقد نباید خونه هم باشن، نباید با هم سفر برن، چون هنوز محرم هستن ولی زن و شوهر نیستن، زن و شوهر وقتی هن که مستقل شدن. امیرالمومنین برای که خونه رو اجاره کنن، کف خونه ماسه پهن کنن، یک ماه طول کشید دیگه، یک ماه با از زهرا ارتباط نداشتن، او دوران عقد نبود، طول کشید تا اولین خانه که در اسلام اجاره شد خانه امیرالمومنین بود که از یکی از انصار خونه اجاره کرد و کفشو ماسه پهن کرد. یه حسیر داشتن، حسیر چند در چنده؟ یه متر در دو متر. یه پوست تخت داشتن، پوست یک گوسفند یا گاو چقدره؟ بقیه خانه ماسه پهن بود. دختر پیامبر نازنین کوثر آفرینش تو همچی خانه وارد شد، عقد وجود نداره. و در نتیجه اون پیوند پرهزینه بسیار زود از هم میپاشه. خیلی ما برای ازدواج ها هزینه میکنیم، وام میگیریم، خودمونو میکشیم، بعد سر سه ماه میبینید که از هم پاشید. الان چقدر شناسنامه آرای عوض میکنن؟ آره یا نه؟ تو دوران عقد جدا میشن، بعد میره شناسنامه رو پاک میکنه دوباره. خب اینا اثرات روانی رویشو که نمیشه از بین برد. آن روزی که یکدیگر را یافتیم، یافتنمان هنر نبود. هنر این است که بتوانیم یکدیگر را گم نکنیم. بچه های ما این را آموزش دیدن، بابا ننشون رو گم کردن تا چه رسد به همسرشون، خودشون رو گم کردن، خودشون رو خیلی زود گم میکنن مردم. و اینم مطلب آخر، گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. اهل عالم همه بازیچه دست هوسند، گر تو بازیچه این دست نگردی مردی. خدایا موجبات ازدواج عاقلانه، زندگی مؤمنانه، بندگی عاشقانه را برای تمام جوانان با اراده و مؤمنمون فراهم بفرما. خستتون کردم، ببخشید زیاد گفتم، عذر میخوام. گوش میکنم سوالات شما رو. اولین کتابی که امام خمینی رحمت الله علیه نوشتن اسمش چی بود؟ کشف الاسرار. تو کتاب کشف الاسرار یه جاییش چیت زدن باب استخاره، اونجا میگن اگر، میگن استخاره مجاز نیست مگر این که واقعا 50-50 بشید، یعنی دو دل بشید، آره یا نه. میگن اگر واقعا 50-50 شدید اونجا اشکال نداره استخاره کن. بلا فاصله میگن البته چنین حالتی برای مؤمن محال است. چرا؟ خودشون میفهمن به این دلیل که قرآن میفهمد الله ولی الذین آمنوا با اردنگی یخرجهم، بگید من از ظلمات، تو ظلمت موندی پس ایمانت مشکل داره. حضرت امام میفهمن در ایمانتون شک. حالا تو دعای منسجات بخونید میگید اللهم الهمنا معرفت الاختیار، خیر رو الهام کن خودم تشخیص بدم. تو نمیخواد بگی گزینه الف یا ب یا جیم، آره یا نه. نه یا تونه قبل از انقلاب قرآنامون بالاش چی داشت؟ خوب بد میانه داشت که جمعش کردم، خودت تشخیص بده. بفهمید دیگه، وقت گذشته خان، وقت گذشته، بذارید یه فرصت دیگه. من یه سایت قفرانی را اگه تو اینترنت بنویسید، قفرانی با قین و ف و ر و الف و نون و ی، اولین سایتی که میاد نوشته با آسمان نگاه کن. سایت ما رو یه ماه پیش آمریکایی‌ها پاکش کردن، دارن زحمت میکشن دوباره این سایت رو بارگذاری میکنن. هنوز کامل نشده ولی میتونید واردش بشید، بحث خودشناسی، هنر زن بودن، بحث ازدواج، پرسشنامه ازدواج، همه اینا رو اون تو کم کم میذارن. الان نمیدونم
مسابقه ای هم که ترک کرده بودیم، دوستان منتظرم ببینن برنده شدن یا نه.
بفهمید گوش خانم الهه اصفهانی، کلمه سریع ترتون رو به این دلیل شما رو برنده اعلام میکنیم. خانم بیدیه که از این کتاب ها رو بردارید. خانم محبوب، خانم منصور سادات، چی؟ امام امامی. بله شما هم مودت و رحمتتون درسته ولی آرامش مال مرداست، به این دلیل بیدیه کتاب بردارید. دیگه خانم ایران نجفی، حیات پاکش قشنگه، کمالش آقای جواد قاسمزاده قاسم
نه
جواد قاسم نجات، ببخشید ایشون هم یک کتاب بردارن، این شد سه تا. خانم الهی اصفهانی رو هم که خوندم، این چهار نفر بیان
کتاب های آقای دکتر. ازدواج چرا، ازدواج چگونه، فردای ازدواج، عشق و اختلاف هست که میتونم انتخاب کنم، اونا که برنده شدن میتونم بردارن. از پایین هم کتاب لحظه درنگ، کتاب حسین گزینی میتونم بردارن.
ازدواج چرا چگونه، این چراشه، این چگونهشه و این فردای ازدواجه و این عشق و اختلاف، زمینه هایی که باعث اختلاف و مشکل میشه به زن و شوهر، پیشنهاداتی توش داریم. خب سوال دیگه بمونید چند دقیقه دیگه، من یه چیزی میخوام پخش کنم. پسر دارید خانم؟ پسر دارید؟ اگر پسر داشتید میرفتید خواستگاری، دوست داشتید بهتون بگن یا نگن؟ دوست داشتید بگن یا نگن؟ چون پسر ندارید. خب حالا تو پیشنهاد ما برای ازدواج اینه که چکار کنیم که نگاه دخالت نکنه. ما پیشنهادمونه که از طریق پرسشنامه اقدام کنید، که فرصت نیست توضیح بدم بهتون. بعد اون پرسشنامه اونجا بهتون توضیح میدیم که لازم نیست همه سوالا رو جواب بدید، پنهون نمی کنید ها، ولی همه سوال، این که شوهر شما مثلا تو وزارت اطلاعات کار میکنه لازم نیست اونجا بنویسید. خب میذاریم برای مراحل بعد، اگه تا 50% پیش رفتیم بعضی اطلاعات همچی یک کمی خصوصی تر و سری تر و چیزتر رو میذاریم برای مراحل بعد که تو ذوق طرف نخوره، ولی بالاخره باید حرفا زده بشه. همون اول زده بشه اگه توکل داشته باشید مشکلی پیش نمیاد. خب پاشید بیستید با هم یک سرود بخونیم بعد برید. بفهمید؟ همین کانالی که الان توش ثبت نام کردید، تو همین سوال جواب سوالا رو می‌نویسید، من جوابشو همونجا براتون بذارم. بفهمید؟ با خانم ادیب نظرخواهی میکنن برای که ادامه پیدا بکنه جلسه، چجوری اینجا که الان مناسب نبود با این همه جمعیت. حالا بعدن چیکار کنیم اینو بعدن نظر. پس چی کار بکنم؟ بعد دیگه موندی همه اینا، یه فهرست، یه نگاه رو خواستیم، یه نگاه اجمالی پیدا کنیم به بحث ازدواج.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها